رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه را در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید و یا با رازهاونیازها.com که علاوه بر برنامه‌های رادیویی، برخی از برنامه‌های تلویزیونی من رو هم تقدیم حضورتون خواهد کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
با من هستیم.
بله بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام،
متشکرم از وقتی که من دادید. جناب دکتر، من یک سوالی برام مطرح هست که افرادی که تفریحات هیجان انگیز و ترسناک رو انتخاب میکنن، مثل این برها جای خاصی که حالا اسم نمیارم که تبلیغ بشه، میرن نمیدونم در اون رول کسرای خاصی حالا چیزای دیگه، و بعضی از اینا بسیار میترسن و بعضی به اینا یک چیزی شبیه به اعتیاد دارن. آیا واقعا این شخصیت این گونه افراد چجوری، یعنی چه تفاوتهایی با هم داره؟ کدوم شخصیت ها جزو شخصیت های سالم و بی عیب ترن، کدوم یکی شخصی، یا اینکه هر دوش طبیعیه؟ اگر توضیحاتی بفرمایید ممنون میشم.
چشم با کمال. ببینید عزیز، دو مورد هست. فرض کنید کسانی که به دنبال هیجان هستند، این افراد برخی از اوقات یک نظام ذهنی یا یه مغزی دارن که با موضوعی عادی و معمولی تحریک نمیشه. درست مثل این که فرض بفرمایید من و شما اگر یک ذره یا یکی از این دونه های کوچولوی شکر رو زبانمون بگذاریم، شاید احساسی اصلا نکنیم که شیرینی در دهان ماست، و یا اگرم هست اینقدر ناچیزه که اصلا میشه نادیده گرفتش. حالا اگر 4 تا از این ذره ها باشه یا 6 تا تیکش باشه یا 6 تا دونش باشه، شاید یه ذره بیشتر متوجهش بشیم. افرادی هستن که اگر شما 100 تاش هم بگذارید متوجه نمیشن. به بیان دیگه، سیستمشون به راحتی از یه موضوع کوچکی تحریک نمیشه. نتیجتا یه مغزی دارن که اصولا هیجان و تحریکی که بهش احتیاج دارن باید از یه پدیده عادی و معمولی دیگران بیشتر باشه. یعنی درست اگر من و شما با 10 تا از اون دونه های شکر ممکنه کاملا احساس شیرینی کنیم، اونا که حالا با 50 و 100 تا هست ناچار باید چیز بیشتری داشته باشن. بنابراین برخی از اوقات آستانه تحریک، آستانه برانگیختگیشون متفاوته. معمولا این با خودش یه مقدار زمینه های ماجراجویی و یه مقدار مراحل خاصی از هیجان رو به عنوان یه جزء مهم از زندگی میشناسن. پس بنابراین افراد از این بابت که مرحله تحریک پذیری هست متفاوتن. به همین جاست که فرض بفرمایید کسانی در مراحل خیلی عادی ممکنه از یه بازی تخته یا شطرنج یا یه بازی مثلا در مراکز قمار کاملا به هیجان بیان، در حالی که برای بقیه فقط یه مقدار پول دور ریختنه. مثلا تعجب میکنن که چطور آدم با این تقریبا احتمال قطعی که بازی به نفع مثلا کازینو هست نشستن و اینجا بازی میکنن، در حالی که برای یه عده ماجرای برد و باخت نقشی داره. ولی مهمترین مسئله اون هیجانش. دوم این که بسیاری از ما از کودکی به نوعی خودمون رو محدود و مقید میکنیم. یعنی بسیاری از ما با ترمز روانی زندگی میکنیم، در حالی که یه پامون روی گاز زندگیست یه پای دیگمون روی ترمزه. و اصولا از کودکی که از حدود یک سالگی به بعد خیلی جدیتر میشه، ما آدم محتاط، محافظه کار، مواظب، مراقبی هستیم که نمیخوایم خودمون رو به ضرر و خطر بیاندازیم و همیشه جانب احتیاط رو رعایت میکنیم و به خاطر اون است که بسیاری از فرصت ها رو تو زندگی از دست میدیم. پس اینم قسمت دوم. اما مورد سومی هم وجود داره، آستانه درد در افراد مختلف بسیار متفاوته. کسانی هستن که یه دردی رو، حالا یه سوزنه، یه شلاقه، یه خطکشه به دستشون، براشون بسیار درد آوره و سیستم خبری رو که مخابره میکنه کاملا میتونه به همشون بزنه و یه دی توانایی فوق العاده زیادی برای تحمل درد دارن و به همین جهت است که درد فیزیکی که البته مورد نظر من هست اصلا به اون صورت آزارشون نمیده. من خاطرم است در کسی که توی ماجرای نیکسون و واترگیت و اینا درگیر بود، او برای که نشون بده به هیچ وجه امکان نداره کسی اونو بتونه زیر فشار وادار به اقراری بکنه، اگر اشتباه نکنم فندک رو روشن کرد و دستش رو روش گرفت. یعنی من این سوختن رو و این سوختگی رو میتونم تحمل کنم. و این خودش نشون دهنده این است که ما از این بابت بسیار متفاوتیم. برای این مجموعه از اینها سبب میشه که من و شما دنبال هیجاناتی از این قبیل باشیم و برخی نباشن. اصولا هیجان یعنی در این مفهوم، نه در مفهوم اموشن، بلکه معنی اکسایتمنت، خطر بی خطره یا خطر کنترل شده است. همینجاست کسانی که مثلا فرض کنید به ماجیک ماونتن در لس آنجلس میرن و از اون به اصطلاح پایین و بالا ها میشن و اون هیجانات رو پیدا میکنن، ویژگی روانی خاصی دارن در حالی که دیگران ندارن. بگذاریم از این که این پایین و بالا رفتن ها برخی از اوقات برمیگرده به گوش داخلی و تعادلی که در اونجاست، یعنی میتونه حال یه دی رو به هم بزنه در حالی که دیگران اصلا متوجه این تغییر و دگرگون نیستن. بنابراین موضوع اونقدر مسائل شخصیتی نیست، یعنی مسائل برمیگرده به ظرفیت و توانم، طور که ممکنه یه بچه 2 ساله نتونه حتی 10 پوند رو هم بلند کنه در حالی که همه آدمای 20 ساله میتونن. و در نتیجه یه تفاوتهای اینجا ما داریم و اونا رو باید بپذیریم، به معنای خوب و بدم نیست. و بالاخره نقطه آخر در خصوص کسانی که مثلا برنامه‌های ترسناک و اینا رو دوست دارن، اینا معمولا آدمای ترسویی هستن ولی تونستن خودشون رو قانع کنن، چون تماشای یه فیلم ترسناک یا در تلویزیون، اون هم در محیط امن خانه، بهشون این جرأت و جسارت رو میده که با چیزی روبرو بشن که در حالت عادی نمیتونن. و بنابراین مطالعات نشون میده کسانی که علاقمندند به فیلم‌های ترسناک معمولا آدمای ترسوتری از دیگرانی هستن که علاقه به دیدن این فیلم‌ها ندارن. به همین جهت است که ما یه مکانیزم دفاعی داریم که فروید اون رو تشخیص داد، بهش میگن ریاکشن فورمیشن یا در حقیقت تعکیس، وارونه انگاری یا وارونه نشان دادن یه چیزی که برخی از اوقات شجاع‌ترین آدما، ترسوترین آدما و شادترین آدما، غمگین‌ترین آدما هستن. این هم به نوعی با توجه به محیط و شرایط و یا احتمالاً فرصت‌هایی که برای فردی در این زمینه ها پیدا شده ممکنه درش تشدید و تقویت بشه یا تضعیف بشه. به همچه هست که من اگر ببینم یک کسی سوار رولرکوستر میشه یا کسی فیلم سینمایی ترسناک میبینه یا دیگری از دیدن فیلم سینمایی ترسناک دوری میکنه، خیلی پیامی به تنهایی به من نمیده. این درست مثل آدمی است که الان خسته است باید بخوابه یا گرسنه است احتیاج به غذا داره و دیگری با وجودی که میتونه خیلی آدمی باشه که به شکمش و قضا اهمیت بده، الان چون سیر سیر هست اشتیاقی نشون نده. اینه که یه مقدار اطلاعات بیشتر میخواد، با بقیه زمینه های زندگی باید مرتبطش کرد تا بشه ازش شاید یه ویژگی روانی یا شخصیتی پیدا کرد. در غیر این صورت یه موضوع پخش پراکنده است که علل و عوامل مختلفی رو در حقیقت به دنبال خودش داره یا نتیجه فعل و انفعالات خاصی در برخی و در بعضی کاملا موضوع مطلب از جای دیگری ریشه میگیره و اتفاق میفته.
جابیتون استفاده کردم، من یه سوال خیلی کوچولو فقط برام پیش آمد. ببینید من الان مثلا 55 سالمه، فرض کنید 5 سال پیشم بعضی وقتا بخاطر که به خودم نشون بدم که آقا میشه بعد رفت چیزایی سبکتر، نه حالا در حد ماجیک مونتن رو میرفتم، بعد به نظر خودم آمد که خب حالا این منطقه بزرگی درش نیست، اگر من از این میترسم خب بترسم اشکال نداره. و کما که مثلا یکی از دخترام از این موضوع میترسه، یکی از دخترام از این موضوع نمیترسه. من با فرمایشات جنابعالی این تا این رو میفهمم که این هیچ چیز بدی یا خوبی نیست، یه کسی اینجوریه یه کسی اینجوریه، یعنی نمیشه بگی که شخصیت اون ضعیفه یا شخصیت اون قویه، هیچ ربطی به اون
نه به هیچ وجه. شما میتونید عرض کنم همونطوری که عرض کردم، فرض کنید درگیر این هیجانات بشید و آدم نسبتاً شجاعی باشید، ولی بیشتر آدما مثلا ترسوان، پس بنابراین کسانی که خودشون در معرض مواردی از این قبیل قرار میدن، ما هنوز اطلاعات دیگری و بیشتری میخوایم. برمی‌گردد که 70% کسانی که در جنگ‌های آمریکا مدال شجاعت گرفتن آدمای ترسویی بودن، فقط با این تفاوت که در شرایط خیلی خاصی که قرار گرفتن به دلیل فشاری که رو اونا بوده و رو بقیه نبوده دست به کارهای عجیب و غریب زدن که ای بس از 10 تا 9 تاشون هم کشته شدن و ازشون خبری نیست، ولی اون یکی که زنده مونده برام به عنوان آدم شجاع شناخته شده، در حالی که ای بس از بقیه گروهش هم ترسوتر بوده. به همین جهت است که واقعا معنایی نداره. نتیجتا همونطور که عرض کردم، اگه که من بگم من دوست دارم برم ماجیک ماونتن و سوار رولی کوستر بشم و دیگری بگی دوست ندارم، به نظر من خیلی خوب دوتا آدمی هستن که در یه زمینه‌های متفاوتن. گفتم حالا اگر اطلاعات دیگری داشته باشید میتونید اون رو به عنوان یه جزئی از یه مجموعه ارزیابی کنید، ولی در حالت عادی نه، به نظر من بازگو کننده فقط یک ترجیحه، یه پرفرنسیس که کسی داره و دیگری اون رو نداره.
می توی یکی از این برنامه ماهواره اعلام مثلا عنوان میکرد که این گونه افرادی که دوست دارن به آدرنالین ادیکت هستن، همچین
اون درسته. ببینید اون حرفی هست، همونی که عرض کردم، بعضیا تحریک میشن بس. یعنی براشون اون دریچه رو باز میکنه و در نتیجه موادی در مغز ترشح میکنه که با اون هیجانات زنده هستن و احساس زندگی میکنن، یعنی زندگی رو در اون حد میبینن. من یه مراجعه داشتم که حالتهای هایپومنیک داشت و اون شیدایی سرخوشی رو داشت، وقتی بهش پیشنهاد کردم که میشه تو رو بهترت کرد یا حتی شاید با دارو بشه کمکت کرد، گفت نه من میخوام همینجوری به هر حال خوش و سر حال باشم، بی خودی منو از اون وضعیت پایین نیارید. و بنابراین شما ملاحظه میکنید که بسیاری دوست دارن که در حقیقت بترسند و بلرزند، ولی همچنان فیلم ترسناک ببینند و دیگری فکر کنه خب آدمی که در اینقدر میترسه و میلرزه چه ضرورتی داره خودشو به اونجا بیاندازه. تفاوت آدما اینقدر زیاد است که واقعا میشه گفت به تعداد آدما ویژگی و زمینه‌های روانی وجود داره که ما اونا رو کوشش کنیم کلی ازش نتیجه‌گیری بکنیم. ولی همونطور که خودتون اشاره فرمودید، دختره یکی از دخترای شما که دوست داره یا نمیترسه و دیگری میترسه، به نظر من فرقی با هم ندارن، فقط دو تا انتخابه.
خیلی
متشکرم
استفاده کردم.
شنگان اجمن با ما باشی.
کرستور دارویی است برای کاهش کلسترول که گاه برای جلوگیری از بیماری‌های قلبی نیز تجویز می‌شود. اگر شما در اثر استفاده از کرستور با ناراحتی‌های جانبی از جمله حمله قلبی یا سکته مغزی روبرو شده اید یا ماهیچه‌های بدن به خصوص ماهیچه‌های قلب با اختلالات و آسیب‌های روبرو شده اند، با دفتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران برای دریافت خسارت تماس بگیرید. 1-888-989-عبیر 888-989-2247.
کاباره تهران، پایگاه جوانان و خانوادگان ایرانی، همین چهارشنبه کریوکی نایت با شهبان شهره. شما هم در چهارشنبه شبها خواننده میشن.
دنیا با از آدم ها به ما میگن.
همین پنجشنبه با هنرمندی بهزاد و شایان
که کنی واسه فرقی نداره،
همین چوفه با هنگامه با مایکان
سخممون
و همین شمه با ستا و هنگامه و به همراه رقص های شرقی و همین یک شمه دیسکو نایت به همراه دی جی و کبران. برای اطلاعات چگونگی هر شب برنامه های کاباره تهران با شماره تلفن 800-285-5400 تماس حاصل فرمایید.
کافه رامبام سمینار سنده جولای 14. تاپیک Healthy Relationships. Keynote speaker, Dr. Nezat Farnoodi on Neuropsychology of Love. Dr. Daniel Sadiq on Attachment, the Psychology of Connection. Dr. Shahrooz Naeem on Beyond the Chemical Brain, Consciousness and Spirituality. And Rabbi Yedida Shofet on Dating, Life's Biased Interview. The seminar is in English and for everybody. At the Nassau Cultural Center, 142 South Rexford Drive, Beverly Hills, at 6:30 p.m. There's free parking and just a $10 contribution.
آموزه‌های معنوی از سه چشم‌انداز: روانشناسی، پژوهش‌های نوروساینس و ویژگی‌های یک رابطه سالم. یک شنبه 14 جولای ساعت 6:30 بعد از ظهر در مجتمع نسه. با سپاس از شان صداقتی، مشاور آگاه و صادق در ایدن مموریال پارک برای حمایت از تبلیغات این سمینار.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز لیزر فود سنتر، جراح ویژه لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری، جراح پا، تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکاست که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. تلفن 888-375-6727 888-375-6727.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
سلام عرض کردم.
سلام، بفرمایید.
متشکرم از وقتی که به من دادین. قبل از اینکه من سوالم ازتون بپرسم، اگر اجازه بدین من یه هایلایت از زندگی گذشتم بگم و به سوالم برسم.
بفرمایید.
متشکرم. من توی یه خانواده فوق‌العاده صغیر و ناآگاه و از هم پاشیده شده به دنیا اومدم و بزرگ شدم. در سن 14 سالگی شوهرم دادن، در واقع منو با مواد مخدر عوض کردن. چند هفته بعد شوهرم به جرم حمل مواد مخدر دستگیر شد و محکوم به حبس ابد شد و من تقاضای طلاق کردم. حدوداً 3 سال طول کشید که من طلاق بگیرم. توی مدت 3 سال مرتب از پیش پدر و پیش مادر و پیش برادر پاس داده شدم. هیچ کدومشون نمیتونستم خرج زندگی منو بدن.
ببخشید، مگر پدر و مادر از هم جدا شده بوده؟
بله.
داخل واقعا داستان ازدواجشون چی بود؟ چرا همچی چیزی رو کی به شما تحمیل کرد؟
پدرم. من با پدرم زندگی میکردم. ایشون قبلا توی نیروی دریایی بودن، ولی بعد که معتاد مواد مخدر میشن و بیرونشون میکنن، کارشون به جای خیلی باریک رسید و هم حمل مواد مخدر میکردن، هم شدیداً مصرفش میکردن و با اون کسی که با ایشون کار میکرد بسیکلی منو فروختن. بعد از سن 17 سالگیم که تونستم جدا بشم، من شدیداً تحت کنترل خانواده‌ام بودم. ایون دو که باهاشون زندگی نمی کردم، یعنی مرتب از پیش پدر پیش مادر و پیش برادرم بودم، نمی ذاشتن از خونه بیرون برم. توی مدت به دوست برادرم آشنا شدم. ایشون تصمیم داشتن از کشور خارج بشن. من چون قبلا توی آمریکا دنیا آمده بودم سالها قبل، بهشون پیشنهاد دادم که اگر با من ازدواج کنن میتونیم از کشور خارج شیم و راحت تر باشه. 6 ماه نکشید که ایشون منو فریم کردن و یه دزدی از خانواده کردن و اینجوری من اصلا کلن از خانوادم رونده شدم دیگه.
حالا یه سوالی، سب کنین، چون 2-3 دفعه تو صحبتتون عزیز، دختر باهوشی هستید، حالا چرا این خانواده رو شما علاقه من بودید که درش باشید، که از خانواده رانده شدید؟ چه بهتر که اصلا شما در اون خانواده نمی بودید؟ چرا هنوز حسرت رانده شدن از اون پدر بر حال گیر و گرفتار و معتاد رو یا بقیه رو داشتید که حالا رانده شدید؟
علاقه ای نداشتم، بیشتر ترسیده بودم، نمیدونستم باید چی کار کنم. یکی دو بار تصمیم گرفتم که برم سر کار، منتها نگاه های جامعه به یه زن بیوه همچین جالب نبود. یعنی که دوباره برمیگشتم توی محیط خونه و دوباره همون اوضاع رو داشتم. این دفعه تصمیم گرفتم که روی پای خودم بایستم، خودم رو واقعا به آب و آتیش زدم، به ترکیه رسیدم. حدوداً 3 سال طول کشید که بتونم پولمو جمع کنم و پاسپورتمو بگیرم و به آمریکا برسم.
چه سنی به آمریکا رسیدید عزیز؟
21 سالگی.
شما چند تا؟
23 سالگی.
چند تا خواهر برادر هستید؟
5 تا.
شما چندمی هستی؟
دومی. برادرم 7 سال از من بزرگتره و یه برادر 2 سال از خودم کوچیک‌تر دارم.
اوکی.
اینجا از صفر شروع کردم مجدداً و یک سال بعد کلن با ایرانی ها قطع رابطه کردم به خاطر اینکه احساس میکردم دوباره من تأخیر میشم، نمیتونستم بگم از کجا آمدم و چطور اومدم. یک سال و نیم بعد با یه آقای آمریکایی آشنا شدم. خیلی حرف هم دیگر نمیفهمیدیم ولی خب کمکم میکرد که زبان رو یاد بگیرم. بعد متوجه شدم ایشون یه توانایی دارن و من ایشون رو دایرکت کردم، از قدرت ایشون هم یه مقدار استفاده کردیم با هم دیگه و یه بیزنس رو انداختیم و بیزنس فوق‌العاده موفق شد. هر دو به جای خیلی بالایی از نظر بیزنسی رسیدیم و 7 سال از این قضیه گذشت. یه روز ایشون تصمیم گرفتن که جدا بشن. ایشون گفتن که احساس میکنن که به من علاقه ندارن. We don't have anything in common.
ببخشید با هم اگر ازدواج کردید عزیز؟
با هم ازدواج نکردیم، فقط با هم دیگه زندگی میکردیم.
اوکی. بچه هم که نداشتی؟
با هم نه.
اوکی.
بعد که جدا شدیم چون من از نظر موقعیتی جای خوبی داشتم اینجا، تصمیم گرفتم برگردم توی جامعه ایرانی و فکر کردم الان قدرت اینو دارم که اون خانواده ای که هیچ وقت نداشتم به دست بیارم. با یه آقای ایرانی آشنا شدم 6 ماه بعد از اینکه از اون آقای آمریکایی جدا شدم. با هم دیگه 3-4 ماه صحبت کردیم و نتیجه گرفتیم که بهتره که یه خورده به هم نزدیکتر بشیم. ایشون توی یه شهر دیگه زندگی میکنن، ایشون موو کنن و بیان توی شهری که من هستم که بیشتر هم دیگه رو بشناسیم و نهایتا اقدام کنیم برای ازدواج.
و ایشون از گذشته شما خبر داشتند؟
بله بهشون گفتم، منتها یه خورده شگر کادش کردم و بهشون گفتم، یعنی قضیه فروخته شدن و چیزهای دیگر به اون شکل براشون نگفتم.
اوکی.
ایشون فوق العاده پسر فهمیده ای هستن و با ایشون اصلا مشکلی نداشتم. از اونجایی که این آقای آمریکایی که من باشون زندگی میکردم همسایه من هستن، تصمیم گرفتم قبل از اینکه به اصطلاح دوست پسر جدیدم بیان اینجا من به ایشون بگم که بعدها مشکلی به وجود نیاد. ولی متاسفانه تا این مسئله رو مطرح کردم ایشون شروع کردن صحبت کردن راجع به اینکه ایشون اشتباه کردن، ایشون اومدن که با من ازدواج کنن و تمام صحبت‌های اینجوری. من الان ما بین این دو نفر آدم گیر کردم، نمیتونم به زندگی گذشتم برگردم، نه الان میدونم که قدرت رو داشته باشم بتونم به زندگی فیوچر نگاهی بکنم.
نه صبر کن، شما چند سالتون عزیز الان؟
من الان 34 سالمه.
خب شما که گفتی 30 سالگی جدا شدید، از اون ماجرام که گفتید با اون آقا 6 ماه گذشته بود که با اون آقای ایرانی آشنا شدید، این 2-3 سال گذشته از این ماجرا؟ یا من اشتباه میکنم از نظر سال زندگی شما؟
نه من موقعی که 14 سالم بود ازدواج کردم.
نه من 30 سالگی بود. نه من 23 رو میدونم. شما حتی فکر کنم به من یه چیزی گفتید. البته من هنوز گرفتار جتلک این سفرم هستم. من فکر میکنم که به من فرمودید 30 سالگی از این آقا جدا شدید، نه؟
از این آقای آمریکایی؟
آها.
نه 6 حدوداً 1 سال پیش ازشون جدا شدم.
اوکی اوکی بسیار خوب. ولی آخه شما یه اشاره کردید که حالا اون اصلا فراموشش کنید. بنابراین شما 1 سال قبل از ایشون جدا شدید، 6 ماه بعدش با اون آقای ایرانی آشنا شدید. اون بله. آقای ایرانی آمدن اینجا یا نیومدن؟
بله همدیگر چند بار دیدیم، در حد اینکه یک هفته من برم شهر ایشون، یک هفته ایشون بیاد اینجا، تا حالا 3 بار این کارو کردیم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 42 سالشونه.
قبلا ازدواج کردن یا نه؟
بله.
فرزندی دارن یا نه؟
خیر.
اون آقای امریکایی فرزندی دارن یا نه؟
بله یه پسر 13 ساله دارن.
با کی زندگی میکنه؟
با پدرشون الان زندگی میکنن.
خب حالا دودلی شما یا چه هست میان این دو؟
دودلی من اینه که زندگی گذشته من هیچ وقت با عشق شروع نشده بود، فقط بیس بر نیازهای من بود. بعد همه چی شروع کرد به روال عادی پیش رفتن، یعنی این که همه چی امن و امان بود، هیچ گونه مشکلی هیچ وقت وجود نداشت. ولی از اینکه ایشون رها کردن و رفتن من الان ترسیدم. الان نمیدونم چرا ایشون برگشتن و میخوان دوباره با من زندگی کنن. ایشون شدیداً مخالف ازدواج بودن قبلا یا بچه دار شدن. الان به من میگن که همچنان با این مخالفن، ولی به خاطر اینکه منو دوباره به دست بیارن هر دوی این کارا رو میکنن.
شما چند سال با ایشون بودید؟
7 سال.
توی مدت 7 سال غیر از اون آخر کار که شما رو گذاشتن و رفتن، حالا اون سال دارم بعد، توی این مدت با شما چگونه بودن و یا شما زندگیتون چگونه میگذشت؟
بیشتر بیست بر بیزنس بود. ما با هم دیگه صحبت آنچنانی هیچ وقت نداشتیم که بکنیم. ایشون زندگی خودشون رو میکردن، منم زندگی خودم، فقط از نظر فاینانشلی بیشتر با هم بودیم. مثلا اینقدر حتی به هم دیگه نزدیک نبودیم که من بتونم از گذشتم چیزی برایشون بگم، و برایشون هم هیچ فرقی نمی‌کرد در اصل قضیه.
رابطه جنسیتون با هم چطور بود؟ خوب، بعد متوسط؟
متوسط. واو، بله.
اوکی، حالا سوال من، وقتی که ایشون از شما جدا شدن، آیا منصفانه و عادلانه درباره اون شرکت با شما برخورد و رفتار کردن یا اینکه نه؟
البته همه چیز به اسم من بود، همیشه اینجور بود. من هر کاری که ایشون خواستم انجام دادم که بعدها صحبتی نباشه. از نظر خودم عادلانه بود، بله.
ولی ایشون برای چیزی بیشتر از اون نمی جنگ نشون دادم، نمیخواد که فکر کنم ایشون کوشش میکرده که حتی از این بابت از شما استفاده یا سوء استفاده کنه، نه؟
من حتی به اینم فکر کردم و ازشون خواستم که اگر قرار با شما ازدواج کنیم باید ایشون برای من یه نوت بنویسن که بعدها اگر طلاقی باشه ایشون چیزی نمیگیرن از ما بقیه شرکتی که داریم.
شرکت هنوز پابرجاست و هنوز شما شریکید با هم؟
شریک نه، نیستیم، جدا کردیم همه چیزو.
یعنی ولی توی بیزینس هستید؟
با بیزنس ریل استیت بودش، هرچی که بود نس کردیم و تموم شد.
اوکی. حالا اون آقای ایرانی چه کاره هستند؟
ایشون ظاهرن یه سرمایهی دارن از ایران، پسندازی دارن، اونو دارن استفاده میکنن و الان دارن اینجا درس میکنن.
چند سالشونه؟
42 سالشونه.
این آقا چند سالشه امریکایی؟
39 سال.
خب اون وقت خانواده اون آقای ایرانی کجا هستن؟
ایران زندگی میکنن.
ایشون برنامه‌ش این است که در اینجا بمونه یا برگرده ایران؟
اینجا زندگی کنن.
خب شما که توی مدت همدیگر خیلی زیاد ندیدید.
ولی تلفنی با همدیگه خیلی صحبت کردیم و فیسبوک.
خب
از طریق اینترنت.
حالا چه حس و احساسی نسبت به هر کدوم از این دوتا دارید؟
همونطور که گفتم نسبت به اون آقای آمریکایی احساس سیف بودن در کنارشون میکردم. ایشون خیلی آدم با قدرتی هستن، زندگی راحت تره باهاشون. میدونم هر مشکلی پیش بیاد ایشون میتونن تکر کنن به خاطر شناختی که روشون دارم. این آقای ایرانی بیشتر آدم فوق‌العاده خوبی هستن، فوق‌العاده مهربونن، میخوان هر روز آدم بهتری باشن. بیشتر هایش بر عشق و محبته.
فکر میکنید اگر این دوست ایرانی شما همه گذشته شما رو بدونن میمونن یا میرن؟
میمونن 100%.
آیا اینکه شما 7 سال با کسی زندگی کردی برایشون مهم نیست؟
این قضیه رو میدونن و میدونن که بیس بر بیزنس شروع شد و ایشون البته فکر میکنن که این قضیه که ایشون از من تازه ازدواج کردن دوباره رو میدونن. بهشون گفتم ایشون فکر میکنن همش بیزنس هست و من احتمالا اشتباه میکنم.
اون آقا که شما از توانایی و قدرت چون صحبت میکنید به شما احتیاج داره به نظر شما؟
اینو مطمئن نیستم.
آخه توی ریال استیت همکاری مهمه، ولی اونقدرها نقشی در بیزینس های پیچیده که شریک برخی از اوقات در حقیقت دوبال این پرنده بیزینسشون میشن نیست. ماجرای ریال استیت یه ماجرای ای بسا بیش از همه به نوسانات اقتصادی مرتبطه، مثل داستان لوکیشن 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 خودتونه. حالا بله. من میخوام ببینم که حالا این دوست ایرانی شما تا پای ازدواج با شما ایستادن در یه همچین مدت کوتاهی؟
بله.
شما فقط چند دفعه هم دیگر دیدی ظرف این 6 ماه؟
3 دفعه. 3 دفعه، ولی خب به مدت یک دفعه 10 روز بود، دو دفعه هم یک هفته.
چقدر وقتی که مخواستید از هم جدا بشید براتون سخت و مشکل بود؟
ما مرتب وقتی که پله هم نبودیم تلفنی صحبت میکردیم، اینه که اصلا نمیدونم فاصله پیش اومد هیچ وقت. ولی من چند روز با ایشون صحبت نمی کنم، میخواستم فکرامو بکنم. تا دیروز باشون دوباره صحبت کردم، ظاهرا برای هر دومون خیلی سخته.
به من بفرمایید ایشون چند خواهر برادر دارن؟
ظاهرا 7 برادر دارن، چند تا بکنم 3 تا برادر دارن. من به اون شکل در رابطه با خانوادهشون سوال نمی کنم.
خب اونا مهم عزیز، علت چم این است که من میترسم اون ور قضیه، من نگران تنهایی ایشون هستم که به شما در حقیقت گره خوردن. یعنی من فکر میکنم که
اون قضیهش، من مطمئن که میدونم که ایشون بچه آخر خانواده هستن، ولی اینو هم با هم دیگه مطرح کردیم، ولی ظاهرا ایشون مشکل تنهایی ندارن.
ندارن. نه ایشون تا چه مدرس اومدن امریکا؟
3 سال.
شهری که هستن چقدر ایرانی داری؟
خیلی.
شما تو
لس آنجلس زندگی میکنن؟
شما کجا زندگی میکنی؟
تکساس.
کدوم شهر تکساس؟
هیوستن.
خب اگر شما بخواید بیزنس رو که شما باید اونجا داشته باشید، اینجا نمیتونید داشته باشید.
ایشون میان هیوستن، من الی نمیرم.
نه ببینید عزیز، یک کمی شما فکر میکنید بین این دوتا یکی رو باید انتخاب کنید؟ البته با توجه به سنتون و سابقتون احتمالاً نظر و تصمیم درستیه و به نظر من بهترین است که یکی رو حذف کنید و روی دومی کار کنید، نه اینکه یکی رو حذف کنید با دیگری ازدواج کنید، چون کار خطرناکیه.
بله.
حالا اونی که حذف میکنید، من نمیدونم چه هست، کدامشون هستن، ولی من فکر میکنم احتیاج به یه نگاه دیگه. اگر دلتون خواست، گرچه یه ذره کار مشکلی است، اگر این موقع آمدید لس آنجلس، چون فکر میکنم تو یکی دو جلسه، یکی دو ساعت میشه، البته با شرط اینکه هر روی شما رو آدم بتونه ببینه، میشه به این نتیجه رسید که شما به هم میخورید و به درد هم میخورید یا نه، یا حداقل در اثر اون گفتگو به اونجا برسید بعد تصمیم رو بگیرید. به نظر من شما با امریکایی سابقه ای دارید، در حالی که با ایشون یه آشنایی دارید و میشه تکلیف این دوست ایرانیتون رو برای هر دوتون روشن کرد. این است که اگر خواستید آمدید اینجا زنگی بزنید، حالا یا من خودم یا کسی رو که فکر میکنم میتونه کمکتون کنه، میتونم معرفی کنم. یکی دو ساعت
من اینجا تراپیست دیدم.
نه تراپیست مسئله من نیست، مسئله دیدن شما دو نفر است وصله یه ایرانی.
بله.
بنابراین اولا بگذارید یه ذره صحبت من رو یه دفعه دیگه بشنوید و اگر یه موقع آمدید اینجا قبلش قبل زنگی بزنید و یه یادآوری بکنید که با هم صحبتی داشتیم، من ببینم چه میشه کرد.
بله متشکرم.
به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ رجمن با ما باشید.
خبری تهران، پایگاه جوانان و خانوادگان ایرانی، همین چهارشنبه کریوکی نایت با شهبان شهره. شما هم در چهارشنبه شبها خواننده میشن.
دنیا با از آدم ها به ما میگن، تو هر دوره یه زندگی دور دوره یکی میشه، اونم یه دور میزنه با رفته ها یکی میشه، شک نکن که
همین پنجشنبه با هنرمندی بهتر
هرگز جدا نمیشه، از قدیم گفتن هست به من
و شایان
که کنی واسم فرقی نداره، اما به جون اون چه شد مرگ گناه مریم،
آخرش من دل میکنم تا من رو دوست داشته باشی، مردم که از دوشه یک دفعه نیست که کم کمه،
همین جا پیش با هنگامه
به همه بگم فقط مال منی، بگم ستاره ها میگم میشه تو فال منی، اجازه میدی که بگم که
ما از زخممون یکی باشه با هم بمونم، منتظر تا برگردی خونم، تو زندونم با تو من آزادم،
و هر شبه با ستا
عالم فانی بقا نداره،
اونایی که خاکیان عاشق دل پاکیان پیش خدا عزیزن و شاق و دل
ستا
میگم که کاش پیشا بودم شاق تو قصه ها بودم به فکر چاره ای واسه تموم آدم ها بودم پشت بوم خونه با تموم گل میکاشتم خونه فقیر و دارا نافدون طلا میذاشتم نافدون طلا میذاشتم میگم که کاش پیشا بودم شاق تو قصه ها بودم به فکر چاره ای واسه تموم آدم ها بودم
و به همراه رقص های شرقی همین
یک شنبه دیسکو نایت
به همراه دی جی و
کامران.
برای اطلاعات چگونگی هر شب برنامه های کامارای تهران با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید.
من دکتر نادر جوادی متخصص بیماری های خون و سرطان همین جمعه در ساعت 9:30 بامداد با شما در مورد بیماری های شایع سرطان خون صحبت خواهم کرد.
تلفن مطب دکتر جوادی 818-578-6454.
من هایده هستم از اورنج کانتی. اخیراً یه تصادف شدید رانندگی داشتم که باعث شد گردنم عمل جراحی کنم. چون پرونده بزرگی بود به پیام شایانی مراجعه کردم. آقای شایانی با مهارت به پرونده من رسیدگی کردن و حق من رو بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم از بیمه گرفتن. مرسی آقای شایانی.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا، 310-777-9.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از سیاتل واشنگتن به آلاسکا، سرزمینی زیبا بسیار متفاوت و جالب که از 3 تا 10 آگست از روز شنبه تا شنبه خواهد بود. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی هم برای دوستان در نظر گرفته شده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 دورایی ها یا بحران های زندگی، 6 تا 9 چگونه میتوان ذهن و ضمیر خود را تغییر داد، 1 شنبه 2 تا 5 خود دوستی، خودخواهی و عشق، و 6 تا 9 نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. محل برگزاری و اطلاعات بیشتر رو بعداً با آقایتون خواهم رسوند. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو
آقای دکتر.
بله بفرمایید خانم.
خسته نباشین. من سوالم در مورد اورال فیکسیشن هستش. در مورد خودم میخواستم بپرسم. اگه میشه یه بریف توضیح بدین که از کجا میاد و مهمتر از همه میخوام بدونم چطوری میشه کنترلش کرد.
بله ببینید عزیز، ماجرا موضوع فوق‌العاده پیچیده و مهمی است، به این معنا که کودک انسانی در مرحله جنینی فقط به یک مهارت مجهز هست و با اون یک مهارت هست که امکان زندگی پیدا میکنه و اون این هست که بتونه مک بزنه و در نتیجه از سینه مادر و یا شیشه شیر بتونه استفاده کنه. به بیان دیگه موضوع اصلی و اساسی و تنها مهارتی که کودک انسانی باش به این دنیا میاد مک زدنه و به همین جهت است که از حدود 7 ماه و نیمگی به بعد که البته دختر زودتر شروع میکنه، پسر بعد، بچه ها یا جنین در شکم مادر شروع میکنه مک زدن. یعنی شما عکس هایی رو که از جنین برمیدارید داره اونجا مک میزنه. اما ماجرا فقط مک زدن نیست، ماجرا مسئله سروایول و زنده ماندن و زندگی کردنه. بنابراین موضوع مک زدن موضوع زندگی است، از جانب دیگه موضوع امنیت و آرامشه و از میان بردن درد و حتی رسیدن به لذت. بنابراین شما ماجرای زندگی و امنیت و آرامش و لذت و درد رو و بقیه احساسهای خوب مرتبط به اون رو دارید. به همجاست که به یک اعتبار رشد یافته ترین قسمت مغز در دوران جنینی همین قسمت مربوط به زمینه جنسی یا سکچوال ماست که در مرحله در حقیقت مک زدن خودش رو ارائه میکنه و کودک به این دنیا میاد. کودک وقتی به این دنیا میاد فقط تنها کاری رو که بلده اونم به خاطر تمرین مفصلی که کرده مک زدن، و در نتیجه میشه گفت که اگر روزی 2 تا 3 ساعت در یک سال اول، حالا بین 10 تا 14 ماهگی، یعنی از تولدش تا 10 تا 14 ماهگی روزی 2 تا 3 ساعت مک بزنه، میتونه این نیاز رو برآورده کنه، معنای زندگی به اون گونه که هست براش به نوعی تحقق پیدا کنه، امنیت پیدا کنه، آرامش پیدا کنه، راحتی پیدا کنه، درد رو از خودش دور کنه، لذت رو برای خودش فراهم کنه و احساسهای خوب مرتبط به اون رو داشته باشه. ولی اگر به دلیلی مثلا مادر به فرزند شیر نده و ضمناً شیشه شیری هم که در اختیارش قرار داده میشه خیلی سرش گشاد باشه یا به دلایلی غذا بخوره و در نتیجه کمتر از روزی 1 ساعت مک بزنه، و یا در حالی که از شیشه شیر و سینه مادر استفاده میکنه پسونکه دائما در دهنش باشه یا به دلیل گرسنگی دستش در دهانش باشه یا به این کار که در اون کودکی عادت و اعتیاد معتاد بشه، زمینه ای رو فراهم میکنه که اگر بیش از روزی 4 ساعت باشه این احتمال وجود داره که اون چیزی که شما گفتید اورال فیکسیشن یا تثبیت دهانی پیدا بشه. این تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن با خودش دو تا جنبه فیزیکی و جنبه روانی داره. جنبه فیزیکی مسئله این است که همیشه لذت در این منطقه به مقدار زیادی باقی میمونه، امنیت و آرامش به اونجا مرتبطه. بمجرد وقتی بچه‌ها 3 ساله هستن، 4 ساله هستن یا بیشتر، وقتی که درگیر استراب میشن دستشون به دهانشون، یعنی شما میدید بچه ها انگشت میخورن، شست میخورن، ناخون میخورن، برخی از اوقات اینقدر بد هست که حتی ممکنه نیمی از شستشون رو اصلا نداشته باشن به دلیل این تثبیتی که پیدا میکنن. بنابراین این ماجرای استفاده از دهانشون یا مک زدنشون یا جویدنشون یا لب گزیدنشون از اونجاست. چیز ترش دوست دارن، چیز تند دوست دارن، داغ دوست دارن، سرد دوست دارن، ترش دوست دارن. سیگار رو به راحتی میتونن ازش استفاده کنن. به همجاست که کسانی که تثبیت دهانی دارن ماجرای ترک سیگار براشون خیلی مشکل تره. مشروب میتونن استفاده کنن. اصولا منطقه دهانشون منطقه اصلی و اساسی لذتشون همچنان میتونه در بزرگسالی 3 سالگی و 13 سالگی و 53 سالگی باقی بمونه. و بنابراین شما با موجوداتی روبرو میشید یا افرادی روبرو میشید که تثبیت دهانی داره. از نظر روانی 4 تا ویژگی حتما پیدا میکنن. یکی دیپندنسی و وابستگی است. بنابراین وابستگی های عمیق و سنگین که افراد همیشه باید به کسی مرتبط باشند و نزدیک باشند و معمولا با لمس کردن و نزدیکی خیلی فیزیکی همراه است از اینجا میاد. و ضمناً خطر وابستگی رو تا مرز حتی اختلال شخصیتی یعنی dependent personality disorder پیش میبرن که غالبا ریشه در اونجا داره، چون همیشه باید به یک کسی بچسبن و یا یک کسی رو به خودشون بچسبونن. دوم، آدمایی هستن بسیار پرتوقع، پر انتظار، یعنی demand and expectation اینها باور نکردنی است، یعنی از همه انتظار همه چیز رو دارن و نوعی طلبکارن و به همجاست هست که به زودی خشمگین و ناراضی میشن. سوم، آدمای یه ذره ساده دلی هستن، ساده لوحی هستن، فریب میخورن. همینقدر که در تلویزیون تبلیغی ببینن که آدم با خوردن یه قرص دانشمند میشه یا 30 کیلو وزن کم میکنه به دنبالش حرکت میکنن و حاضر نیستن بیان بیشن که آخه ماجرا اگر به همین سادگی یا اینها بود مشکلات مردم دنیا چرا در این زمینه همچنان باقی میمون. و چهارم، این که زخم زمود میزنن و نیش میزنن، یعنی اصولا دوست دارن یه نوعی دیگران رو از زبان خودشون بیازارن و در نتیجه وقتی شما رو میبینن فقط با خبر بد شروع کنن یا حتی خبر بدی که راجع به شما شنیدم. یه دوستی میگفت که مثلا شنیدم تو چنین و چنان، یا خواهر یا برادر چنچانی، اصلا نمیتونن به شما برسن با یه برداشت یه کمی مثبت با برداشت منفی به جهت تخریب، به جهت نوعی حتی کوچک کردن، حقیر کردن شما، درست مثل زنبورن که باید نیششون رو بزنن. به همین تسبیح دهانی معمولا با خودش این رو داره و در نتیجه زمینه‌هایی برای حتی نوعی اشکالات و برخی از اوقات انحرافات جنسی هم فراهم میکنه. این است که ماجرای اورال فیکسیشن این گونه است. چون در یک سال اول اجازه بدید، چون در یک سال اول زمینه کلامی نداره، شما معمولا با فرد و ضمیر و ذهنش نمیتونید در ارتباط باشید. شما اتفاقی که در 3 ماهگی و 7 ماهگی برای کودک افتاده رو نه ازش خبر دارید نه اون خودش ازش آگاهی کلامی داره. بنابراین باید با علائم جنگید. یعنی چی؟ یعنی من باید برم با دیپندنسی و وابستگیم بجنگم. من باید برم با این پرتوقع و پرانتظار بودم، خشمگین، طلبکار، ناراضی بودنم بجنگم. من باید دست از این ساده لوحی بردارم و یه مقدار آگاهی و توانایی خودم به کار بگیرم و ضمناً در ارتباط با مردم یادم باید باشه که من حق ندارم به دیگران آزار برسونم و زبان من باید در اختیار و کنترل من باشه. ضمناً در اون زمینه‌های فیزیکی هم ببینه تا اونجایی که ممکنه، مخصوصا اون زمینه‌های بد و منفی مثل مشروب و سیگار و اینها رو که کار مشکلی هست از خودش دور کنه. ولی کار زیادی به نظر من روی اورال فیکسیشن و تسبیح دهانی نمیشه کرد، برای که یه چیزیست که در وجود من شما جا افتاده، مثل رنگ پوست ماست. در نتیجه فقط شما میتونید احتمالاً با رنگی اون رو تغییر بدید، ولی اینکه بخواید کلاً اون رو به هم بریزید به این سادگی ها به نظر من ممکن نیست.
خب آقای دکتر، اون شخصیت هایی که شما گفتین من داشتم و در مورد ناخون جویدن از روزی که من خودم رو شناختم، یعنی ناخون خوردم تا 20 سالگی، تا اینکه کتاب های مختلف و برنامه های مختلف به قول یعنی با مستقل شدنم موجب شد که خیلی چیزا رو عوض بکنم تو زندگیم و خیلی از شخصیت ها رو دیگه کنار بذارم، اون کار رو انجام ندم. ولی ناخون الان 28 سالمه، 20 سالگی ناخون خوردن رو به تمام و به کلن گذاشتم کنار، ولی از وقتی که درس میخونم یا یکم استرس میشم باز میخوام که مثلا یکم شروع بکنم به خوردن، ولی کنترل رو دارم. ولی مثلا اون که پیش اومده اینو سابستیتوت کردم با خوردن دهنم، یعنی از داخل. اونم خیلی سخته، همیشه فکر میکنم که نکنم موقعی که میخوام اون کار انجام بدم، ولی بعضی وقتا ناخودآگاه این کار شروع میکنم و انجام بعد از مثلا یه دقیقه دو دقیقه
برم این کار. صداتون خراب شد، اگر جاتون عوض کردید، تلفنتون هست میزد، صداتون قطع و وصل شد. البته حد زدم چی فرمودید. خب ببینید عزیز، اتفاقا یکی از گفتگوها همینه. درست است که ماجرای تثبیت دهانی مخصوصا شکل فیزیکیش آنگونه است که شما توصیف کردید و من شما اونجایی که میشه باهاش مبارزه کرد. فرض بفرمایید حالا اگر انگشت و شستتون رو نمیخورید چه خوب، ولی اگر لبتون رو میخورید همینقدر که به خودتون آمدید این کار رو نکنید. ولی بی خودی هم حالا نگید که، یا یه نام بیماری به عنوان تثبیت دهانی رو خودتون بگذارید، یا حالا فکر بکنید چون این کار رو دارید میکنید آدم بدی هستید. چون ببینید، فرض کنید اصلا انسان قرار بود اینجوری عمل کنه، درست مثل حیوانات که نشخوار میکنه، خب چه میشد؟ اینی که موضوع جدی،
البته بعضی وقتا اون فکر، یعنی گرسنه نیستم اصلا، یعنی خیلی چیزا خوردم بعد به این فکر که میافتم یه چیز باز دوباره میتونم بخورم شروع میکنم به خودم. خوشبختانه چاق نیستم، ولی همیشه اون فکر میکنم او اگه اینجوری کانتینیو بکنم مشکل ایجاد میشه. ولی این مسئله خوردنم دارم، همیشه میخوام یه چیزی بخورم.
من یکی از مواردی که فراموش کردم همین ایتینگ دیسوردره، یعنی تقریبا شما با افرادی روبرو میشید که ماجرای خوردن و نخوردن براشون میشه موضوع زندگی. ببینید، بسیاری از افراد هستن، من دوربر خودم کسی رو دارم که ساعت 12 وقتی نهار میخوره دیگه یادش میره چیزی به اسم غذا هست تا مثلا 5 و 6 بعد از ظهر. درست به آدمی که میره دستشویی یادش میره دستشویی داره تا مثلا چند ساعت بعد. ولی درست در دوربر من کسی هست که دائما داره به این که چی نخوره فکر میکنه، نه اینکه تا به چی بخوره. علتش هم این است که اون تثبیت دهانی داره دومی. یعنی روزی که شما تثبیت دهانی دارید، مغز شما اگر به عرضم توجه کردید پیشرفته ترین و رشد یافته ترین قسمت مغز قسمت سکچوال ماست. حتی بزرگترین نیرو و انرژی ما نیروی سکچوال درایو ما، البته چیزی به اسم اینستینکت یا غریزه که نداریم، غریزه به عنوان یک مکانیزم خودکار ناآگاه مسلط متناوب متوجه هدف که در انسان وجود نداره. یه مقدار فعالیت های طبیعی هست مثل نفس کشتن یا ضربان قلب، ولی اینا به عنوان سازگاری موجود با محیط اطرافش تحت عنوان غریزه یا اینستینکت نیست. نتیجتا انسان غریزه ای نداره، ولی سکچوال درایو یا کشش جنسی نیرومندترین قسمت وجود ما هست و به همین جهت است که ماجرا فقط مسئله جنبه های احساسی عاطفی جنسی و یا اورال فیکسیشن نیست، مسئله زندگیه، مسئله امنیته، مسئله آرامشه. همطور که الان خودتون اشاره کردید، وقتی که ماجرای خوندن درس و امتحان و اینا هست و ماجرای حتی درد محروم کردن خود از کارهای دیگه هست، موضوع لذتی که شما میتونید به سادگی برای خودتون فراهم کنید احتمالاً نوعی خوردن شستتونه که در گذشته بوده، حالا اون کار نمی کنید، لبتون رو میخورید یا درون دهانتون رو میخورید یا لب میگزید. همه اینا نشون دهنده این است که من به دنبال امنیت و آرامش هستم. نتیجتاً برخی از اوقات با به وجود آوردن اون امنیت و آرامش میشه اینا رو کاهش داد. به همجاست که من به پدر و مادرایی که بچه‌هاشون انگشت شست میخورن میگم اگر شما بخواید اونا رو سرزنش کنید یا این رو به عنوان عیب و ایراد بگیرید، به استراب و نگرانی اونها افزودید و در حقیقت به نوعی موجب ادامه اون رفتار شدید، در حالی که باید بگید یه عادت است، خیلی هم عادی و طبیعی است. از فرزندتون بخواید که همکاری کنه برای اینکه اونو بتونی کنار بگذاره، که الان برایش هم این موادی است که به ناخن میشه زد، همیشه برخی از اوقات با پارچه پیچید که علامت سمبولیکش بیشتر کمک کنه، یا دستکش دستکرد وقتی هیچ کسی نیست تو خانه، که به تدریج این عادت از سر ما بیفته. و یا قراری با بقیه اعضای خانواده بگذاریم که هر زمانی که من دستم تو دهانمه مثلا برگردن بگن هفت و در نتیجه من میفهمم که یعنی من این کارو کردم، نه به عنوان سرزنش بلکه به عنوان یه هشدار، چون همطور که خودتون اشاره کردید این کار آگاه نیست. یعنی شما نمیگید پس بگذار مثلا شستم رو بخورم یا لبم رو گاز بگیرم، همچین حرفی نمیزنی. شما این دفعه متوجه میشید دارید این کارو میکنید، یعنی قسمت ناآگاه هست که کنترل رو به دست میگیره، برای که مخصوصا مربوط به لایه‌های پایینی مغز هست و برمیگره به دوران کودکی. به همین جهت است که همونطور که در آغاز عرض کردم باید با علائم و نشانه‌هاش جنگید. با خودش به این راحتی ها به نظر من نمیشه جنگید، یا حداقل من نمیدونم. در جهت چون با علائم نشانه‌هاش هست، خب باید در این زمینه به صورت اغراق‌آمیزی و یا افراطی حرکت نکرد، برای که خود اون کار دست آدم میده. همونطور که عرض کردم اگر یه آدمی حتی برگره بگه من چی غذا بخورم، من فکر نمی‌کنم اینقدر بخوره، اون زمانی کار خراب میشه که بگه نخورم، چون آزاد میذاره خودش این فکر رو بکنه و بعد میدونی ضمیر ناآگاه اصولا منفی نمیفهمه. بنده بارها عرض کردم که اگر من به شما بگم به گربه مثلا سفید فکر نکنید، لطفاً حتماً به گربه سفید فکر نکنید، همینجور گربه‌های سفید از راه میرسن، چون همینقدر که شما کوشش بکنید فکر نکنید بهش فکر میکنید. ما تنها قسمتی رو که اگر رها کنیم ما رو ول میکنه در حقیقت همین قسمت افکار ماست. به هر حال عزیز با این علائم بجنگید، ولی الان نبودم نبود همچین خیلی مسئله نیست. من برخی از وقتا تو مهمونی ها میبینم آدمای خیلی با به هر حال ویژگی های بسیار خاص، معلومه که تثبیت دهانی دارن، اورال فیکسیشن دارن و گرفتارن، درست بس که من و شما فارسی بلدیم و همونطور که میبینید در وجودمون نشسته و به این راحتی هم از شرش نمیشه خلاص شد. با علائمش بجنگید، ولی خودتونم بی خودی برای این موضوع سرزنش
کنید. در واقع ادوایز شما این است که
تیک دیزی عرض کنم که یه ذره آسوده بگیردش باشم. با علائمش بجنگید، شد شد، نشد نشد. علائم روانیش باهم، علائم فیزیکیش نه. من متأسفانه به پیام ها رسیدم، ولی خوشحال شدم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
لطف کردید. خواهش می‌کنم. شنگ و نجمن با ما باشید.
دکتر مایکل پیمان کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-99-49.
همین جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه تقدیمی دکتر الهام جعفری از کلینیک زیبایی اماderm در مورد زیبا و جوانسازی صورت و بدن از درون و برون توجه فرمایید. aderm.com 949-266-7346.
تالار بین المللی شعله، چهارشنبه ها تشکری و لایف کریوکی، پنجشنبه ها پیمان و تشکری، جمعه ها آرش آتیلا و خواننده بین المللی جورج هوکاس. بدون موزیک چارج. 310-444-245.
والدین عزیز، آیا مایلید فرزندان بالای 4 سالتان در زمینه هنرپیشگی یا مدلینگ فعال شوند؟ زمان کشف استعداد آنها فرا رسیده. همین شنبه جان رابرت تاورز میزبان یک گردهمایی برای کشف استعدادهای جدید و آشنایی با افراد حرفه‌ای این صنعت است که راه رسیدن استعدادهای جوان به موفقیت‌های بزرگ را هموار می‌کنند. اگر به زبان انگلیسی آشنایی دارید، تا شنبه 13 جولای با تلفن 818-661-8950 تماس بگیرید و یا عکس خود را به ایمیل andrewjrp89@yahoo.com بفرستید. برای کشف استعداد هنرپیشگی و مدلینگ فرزند خود با تلفن 818-661-8950 و یا ایمیل andrewjrp89@yahoo.com هر چه زودتر تماس بگیرید، چون فقط 200 نفر از متقاضیان پذیرفته می‌شوند و به حکم قرعه از 100 نفر اول به یک برنده آرایش کامل و عکسبرداری حرفه‌ای تعلق خواهد گرفت. تلفن 818-661-8950 و یا ایمیل andrewjrp89@yahoo.com.
مدت‌ها از عینک استفاده می‌کردم و مشکل داشتم. حالا عینک ندارم ولی مشکل دارم. ما یا مسائل را بدون مطالعه قبول می‌کنیم و یا انقدر دیر باوریم که به همه چیز شک داریم. مشکل من این است که مرتب می‌پرسند آیا واقعاً عینک نمی‌زنید؟ من اعلام می‌کنم 2 سال پیش بود که پزشک جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مشکل من را حل کرد و حالا مدت‌هاست از دیدن و خواندن لذت می‌برم و بدون استفاده از عینک کوچکترین حروف را به راحتی می‌خوانم. چشمی دارم پر از دیدن دوست، اما گوشی پر از پرسش‌های تکراری.
تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیکبینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم با قبول اکثر بیمه‌ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در خدمت شما. 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم. مادران و پدران گرامی، کلاس‌های فارسی مدرسه غیرانتفاعی خیام در شهر ایروان با بیش از 25 سال تجربه کودکان ایرانی آمریکایی را از سن 3 تا 12 سال با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیرانتفاعی خیام، زبان فارسی مکالمه خواندن و نوشتن در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می‌شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثر شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با بنیاد غیرانتفاعی خیام با تلفن 949-854-3325 و خانم هوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای www.persianschool.org دیدن نمایید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنیم.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و روز بخیر حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما رو به خبرهای این ساعت جلب میکنم. در ایران نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت کمبود دارو در کشور بیماران را دچار استرس کرده است. وی از نگهداری داروها در گمرک ایران به عنوان یکی از دلایل کمبود دارو در کشور نام برد و افزود این موضوعی نیست که بتوان آن را با صراحت انکار کرد. در همین حال خبرگزاری ایلنا در ایران گزارش داد هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در دیدار با اعضای انجمن داروسازان ایران در رابطه با کمبود دارو و مشکلات تخصیص ارز برای تامین آن سخن گفته و وضعیت بیماران و خانواده‌های آنها را نگران کننده خواند. وی در این حال ابراز امیدواری کرده که پس از آغاز کار اجرایی دولت جدید و اصلاح سیاست‌ها مشکلات دارویی کشور به تدریج حل شود. به گفته معاون امور دارویی سازمان غذا و داروی ایران، بهای داروهای تولید داخل به طور متوسط 40% و داروهای خارجی 90% گران‌تر شده است. سازمان عفو بین الملل امروز اعلام کرد بر اساس شواهدی که به دست آورده ارتش مصر بیش از اندازه از نیروهای نظامی استفاده کرده است. چند روز پیش در برابر مقر گارد ریاست جمهوری مصر در شهر قاهره دست کم 51 نفر کشته شدند که طبق گزارش ها اغلب آنها از حامیان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و اخوان المسلمین بودند. قبلاً در همین رابطه 15 سازمان مدافع حقوق بشر در مصر نیز خواستار تحقیقات مستقل درباره این رویداد شده بودند. پلیس لس آنجلس در جستجوی یک مرد مظنون به سرقت است که خود را مأمور تعمیر کیبل معرفی کرده و با ورود به داخل خانه ها دست به سرقت می زند و اغلب خانه هایی که از سوی این شخص مورد سرقت قرار گرفتند در لس آنجلس و ساوت لس آنجلس قرار دارند. فرد مظنون یک مرد اسپانیش با قد حدود 57 و وزن 180 پوند، موهای سیاه و چشمان قهوه‌ای توصیف شده و در 6 مورد سرقت مظنون شناخته شده و به گفته پلیس لس آنجلس مسلح و خطرناک است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 80، در منطقه ولی 83 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 71 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 65 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود بخشی از خبرهای این ساعت.
Radio Iran. Could I please have some more? Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران.
سلام
بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من دو تا پسر دارم. پسر بزرگم هفته پیش 17 سالش شده. من یه باری هم قبلا مزاحم شما شده بودم. 7-8 ماه یه خورده مشکل با پسر بزرگم برام پیش اومده که 7-8 ماه پیش هم یک مرتبه از خونه رفت بیرون به حالت قهر و نزدیک به یک ماه اینطورا خونه نیومد. بعد که اومدیم با هم صحبت کردیم، همه چیز تقریبا حل شد، تصمیم به این گرفتیم که یه مقدار هم خودمون رو تغییر بدیم، یه خود ما به خواسته های اون باشیم، اون به خواسته های ما باشه. بعد همه چی خوب بود تا اینکه دوباره دو ماه پیش برای تولد دوست دخترش از خونه رفت بیرون، رفت خونه دوست دخترش. بعد به مدت 3-4 روز مون دوباره اومد خونه، دوباره خود وسیله دیگه بود. بعد دیگه برای من ایمیل زد، گفتش که من میخوام اینجا بمونم مثلا چند شب دیگه میخوام بمونم. همجوری چند شب که تقریبا 3 هفته پیش بود که حتی من برای تولد این دختر خانم رفتم براش کادو خریدم بردم رفتم خونهشون، چون دوست داشتم این خانواده دختر رو از نزدیک ببینم، باهاشون آشنا بشم. با برخورد خیلی سرد مادرش روبرو شدم.
نه سردی رو به دلیل نصب کنید، به دلیل پسرتون که اونجا بود یا به دلیل شما؟
فکر میکنم شاید توی این 6-7 ماهی که یه خورده پسر من هی با این دختر آشنا شد و رفت و اومد، شاید یه سری حرفایی از ما زده باشه. ولی آخه اگر حرفی زده باشه.
نه شما دفاع نکنید. نه سب کنید، من که نگفتم دفاع کنید.
خانم نه
خب اون به درد من الان نمیخواد. نه مرزم این چیزی هست، من میخوام بینم سردی مادر به خاطرش، اون خیلی مهمه، به خاطر این بود که پسر شما اومده اونجا، در اونجا کنگر خورده و لنگر انداخته، یا به خاطر شما بود به دلیل مثلا گفتگوهایی که در جهت بردن فرزندتون دارید. هم نمیدونید بگید نمیدونم، ولی برای من مهمه اون.
نه نمیدونم.
اوکی، حالا به من بگید این خانواده ایرانی که نیستن؟
نه این خانواده آلمانی هست. من تو آلمان زندگی میکنم.
بسیار خوب. اون وقت دخترشون چند سالشه؟
دخترشون یک ماه از پسر من بزرگتره.
حالا اونو که مهم نیست.
سال و یک ماه.
خب حالا پسر شما وقتی اونجا میده خزینه زندگی رو چجوری میپردازه؟
اصلا هیچی. الان تقریبا میشه گفت تو این دو ماهه من یک ماهش رو جریمش کردم، بهش حتی پول تو جیبشم ندادم به خاطر اینکه یه جریمه رو بالا آورد اینجا. سیاه سوار شده بود، از شهر به شهری رفته بود، جریمه شد و به من نگفته بود اینو، و برای من یه قبضی اومد که باید اضافه ترم تازه پرداخت میکردم چون دوباره جریمه شده بودیم. و بهش گفتم، گفتم این هزینه رو خودت باید بدی. گفت من ندارم، حالا بعدن میرم، میرم سر کار این کار رو میکنم. که من گفتم از پول تو جیبیت پس من کم میکنم، این قبض رو من پرداخت میکنم. گفت باشه مشکل نداره. یعنی من یک ماه پول تو جیبش رو بهش ندادم.
نه من سوال هنوز فرقی نمیکنه، میخوام ببینم هزینه زندگی رو از کجا میده عزیز؟
دختر خودش داره خرج میکنه.
دختر از کجا
میده؟ من هیچ نه سر کار.
دختر از کجا میده؟
فکر میکنم پدرش داره هزینه رو میده.
یعنی وضعیت مالیشون طوری است که هزینه دخترش رو میدن و هزینه بله. پسر شما رو میدن. حالا خب، حالا شما چرا میخواید پسرتون رو برگردونید؟
خب پسرمه. نمیدونم، خیلی ناراحتم، حس میکنم که نمیخوام کار اشتباهی بکنم.
نه اصلا میگم شما چرا فکر میکنید؟ نه صبر کنید عزیز، صبر کنید، نرید وارد بحث، چون این حاشیه روی شماست که ذره کار دستونه. شما پسرتون میخواد پروی دختری باشه، دختری هم پذیرفته رفتن اونجا. فرض کنید که شما اصلا در آلمان تشریف ندارید اومده اونجا. نگرانی شما از چیه؟
من هنوز پسرمو خیلی بچه میدونم.
شما پسرتون بچه
میدونم. من نمیخوام پیشه.
نه سر بود.
میگه من نمیخوام پیشه این دختر بمونم. میگه من میخوام برم جدا برای خودم یه خونه داشته باشم. یعنی با من حالت التماس‌آمیز به من برگشت گفت و من هفته پیش صحبت کرد، گفت مامان لطفاً به من یه اجازه رو بدین، من بزرگ شدم، سعی کنید بفهمیدین، من میخوام برای خودم خونه بگیرم، برای خودم برم سر کار، برای خودم برم خرید کنم، آشپزی کنم، ولی میترسم، همش میگم نکنه مثلا خودش خونه بگیره به هزار راه
بره. صبر کنید آخه ببین، نه شما این قراره با خودتون حرف بزنید که خب لطف کنید بعدم با خودتون حرف بزنید. نه صبر کنید عزیز، صبر کنید. پسر 17 18 ساله شما میخواد بره آشپزی کنه، خونه خودش رو داشته باشه، نمیدونم فلان بهمان، با کدوم امکانات؟ و بعدم بچه تو این سن و سال مهمترین کاری که میتونه بکنه در قرن 21 تو اروپا درس خوندنه. ایشون درس نمیخواد بخونه، میخواد بره آشپزی کنه در 18 سالگی. ما چه ضرورتی داره آشپزی؟
خب منم ناراحتی من همینه آقا دکتر، من
نگرانی
من همینه. نه البته درس که الان داره دوره میخواد ببینه، یه دوره یک ساله ثبت نام کرده، این دوره رو میخواد ببینه. و از نظر هزینم متاسفانه دولت آلمان خیلی بچه رو ساپورت میکنن.
نه اون که متاسفانه نیست. صبر کنید عزیز، صبر کنید. نه بذارید یه ذره آهسته با هم پیش بریم. شما پسرتون میخواد بره یه دوره ببینه، معنای یه دوره دیدن نیست که میخواد برای خودش یه کار مهم با ارزشی رو پیدا کنه. میخواد یه دوره یه ساله ببینه، بره یه زندگی عادی و معمولی رو بگذرونه، یه زندگی در حقیقت متوسطی که اگه کارم نکنه بس خود بخش دولتی همون اندازه رو بهش میده. خب این که از این بابت من مسئله دارم. بعد من به شما میگم چرا درس میخونه، میگه میخواد بره دوره ببینه. آخه قصه یه چیز دیگه است. شما که این همه حساسی تو پسرتون رو براتون مهم هست، مهمترین کارتون این است که کمکش کنید که راه درستی رو برای زندگیش انتخاب کنه. ماجرای دختره نیست، ماجرای ایشون میخوان برن آشپزی برای خودشون بکنن و یه دوره یه ساله ببیننه. یعنی شما حواس و تأکیدتون رو روی این باشه که بره یه رشته‌ای بخونه که بتونه یه زندگی خوبی داشته باشه، همین. اون رو روش بذارید. ولی نه برای
گوش نمی‌کنه آقای دکتر.
خب برای که تو 18 سال گذشته کارتون درست شما نکردید. برای اینکه ببینید شما هنوز چه جوری با من صحبت کنید. شما به من دارید میگید برای من اصلا تعجب آوره، شما این ترکیب رو نمیفهمم که مادر به من اجازه بدید من برم این کار بکنم، بچه شما گوش به حرف شما نمیده که بره درس بخونه، بعد از شما اجازه میخواد. اگه شما اجازه ندید میخواد میتونه بره این کار بکنه. اجازه
نه آخه اینجا نمیتونن.
18 سالش شد
آقای دکتر باید بله بعد زیر 18 سال باید
خب
پدر یا مادر
بدن. نه اینا رو میدونم. الان چند سالشه؟
الان 17 سال و یک هفته.
خب یه سال دیگه میره. من شما که به عنوان پدر و مادر نمیخوام به بحث حقوقی قانونی و زمانی برسیم. پسر شما حالا میگه اجازه بده. شما اگر فکر میکنید که او این کارو میکنه در 18 سالگی بهتر الان بهش اجازه بدید، رابطتون رو خراب نکنید. ولی بحث من این نیست، بحث من این نیست که او اجازه میخواد یا نمیخواد، بحث من این است که چرا فرزند شما به یه همچی زندگی عادی و معمولی مردمان عادی در قناعت میکنه. شما چند فرزند داری؟
من من دو سال.
اون یکی چند؟
پسر دارن.
اون چند سالشه؟
دو هفت سالشه. 10 سال فاصله بینشون بود.
نه اون این یکی 7 سالشه یا 24 سالشه؟
نه پسر بزرگم که از خونه رفته 17 سالشه، کوچیکم 7 سالشه کلاس اوله.
بله. خب حالا پرسشتون از من چیه عزیز؟
من میخوام الان حداقل راه اشتباهی رو نرم، یعنی به نظر شما خیلی راحت دارم امضا بدم بگم اوکی تو میتونی بری خونه خودتو داشته باشی.
چرا خونه همون دختر نمونه؟ چرا خونه همون دختر نمونه؟
میگه میخوام شاید نمیدونم شاید خانواده دختر مخالفت میکنن.
بهتر بهتر شاید متوجه مقدار واقعیت ها بشه. آخ ببینید عزیز، شما که نمیتونید تصمیم بگیرید در مورد چیزی که نمیدونید، یا از منی که هیچی نمیدونم مشورت بخواید وقتی نمیدونید. شما اصلا اینقدر با پسرتون نزدیک به نظر من نیستید که بدونید واقعا در ذهن و زندگی او چه میگذره. چرا اونقدر برای من
حالا خیلی از هم فاصله گرفتیم؟
نه قبلا هم داشتید عزیز.
نه تا این حد آقای دکتر، تا این حد نه. ایراد پسرم اینکه خیلی از این شاخه به اون شاخه میپره، یعنی هیچ چیز راضیش نمی کنه. تو مدرسه میره ناراضیه، مدرسهش رو عوض میکنه بازم ناراضیه. مثلا هر جا هر مدرسه مدرسهشو نوشتم همش میگفت نه این معلم بده، یعنی تقصیر رو گردن دیگران میندازه. به راحتی مدرسه ها رو ول کرد. خیلی خیلی مشکل داشتم سر مدرسهش، یعنی واقعا جنگیدم.
نه ببینید
مدرسه نگه دارم.
ببینید عزیز، موضوع 6 تا 18 سالگی بچه 90% زندگیش مدرسه است. اینکه شما اگر سر اون مسئله داشتی یعنی سر 90% زندگیش مسئله داشتی. موضوع کم اهمیتی نیست، سر این نیست که من برگردم بگم سر خوابش یا سر حمام رفتنش مسئله داشتم که جزء کوچکی باشه. ماجرای مدرسه بودنشه و به نظر من فرزند شما میتونه یه مسائل و مشکلات ذهنی داشته باشه. فرض کنید کمبود توجه و تمرکز، اینی که درس خوندن که برای خیلی ها میتونه راحت باشه برای اون راحت نیست، 10 برابر رنجش بیشتره، بس بنابراین نمیخواد درس بخونه. پس شما به نظر من اون شناختی که فکر میکنید از فرزندتون نداشتید و الانم ندارید، الانم درباره زندگیش نمیدونید. من فکر میکنم یه راهی با توجه به شرایط و امکاناتی که دارید پیدا کنید که بدونید شما با کی طرفید، در ذهن و زندگی فرزند شما چه میگذره، اون زمانی که میشه بهش کمک کرد. ولی همین اطلاعاتی که شما دارید هیچیش معنا نداره، یعنی من به شما هر چی بگم میتونه درست یا غلط باشه، اونم بر اساس یه حدس و گمان درست باشه که من به شما بگم تو خیابون ها رو بپیچی سمت راست شاید به اون خونه برسیم یا نزدیکتر بشیم، شاید بشیم شاید هم نشیم، ولی این بر اساس حدس و گمانه، بر اساس هیچ اطلاعات واقعی نیست. و به نظر من اون چی که شما الان درباره پسرتون میفرمایید اطلاعات بسیار بسیار کمی است. من اگر جای شما باشم، اگر میشه، من نمیدونم که شما و همسرتون و پسرتون برید یه 2 ساعتی 3 ساعتی با یه مشاوری صحبت کنید و واقعا هرچی تو حس و احساس و دلشه بگه، شما هم نظرتون بگید، یه شناختی پیدا کنید که این آدمی که شما ظاهرش رو و صورت و بدنش رو میشناسید در مغزش چه میگذره. به نظر من اونو شما چون نمیدونید احتمالاً
من خودم آقای یوسف به تنهایی دارم میرم.
من راجع به شما من نگفتم مشکل. نه ببینید عزیز، ببینید من اصلا بحثم این نیست که کسی مشکلی داره. من میخوام اینم در
من متوجه.
خب بس تموم شد. خب از من این است که شما میخواید برید تو برید. اصلا بحث من نیست، بس من است که شما، حتی گفتم شما و پدرشو او برید.
دقیقاً. خب اگه شما بذاری من میگم بهتون پسر من راضی نیست به این کار. شما بهش پیشنهاد کردم، گفتم که آقای دکتر میگه اگه امکانش هست تو هم بیا که با هم بریم مثلا ببینیم مشکل به چه صورته، چجوری میتونیم حلش کنیم. گفت من اصلا دوست ندارم بیام. پدرش همیش حرفی نداره برای اومدن، منتها پسر من نمیاد. خب نمیتونم زورش کنم.
نه چرا زورش نمیتونیم
بکنیم، همه دنبال یه
سرکار خانم
دنبال یه راه دیگه میگردم که چیکار بکنم.
سرکار خانم پسرتون رو بهش میگید که من برای اینکه بدونم چه انتخاب و تصمیم بگیرم که تو این اجازه رو بدم که بری یا نری، احتیاج به این دارم که بدم تو کی هستی. بنابراین به اون میمونیم میخوام ببینیم کسی اشکالی داره یا نه، میخوام ببینیم چه خبر است در ذهن و زندگی تو. بنابراین اون میاد، شما این شرط رو بگذاری. بنابراین راه
دیگه هست.
خب راه دیگه ندارید عزیز، شما راه دیگری که برای رسیدن به فرزندتون ندارید. تنها راهی که به نظر من برای شما بازه این است که کسی کمک کنه. اگر خودش میاد من حرف میزد بعد از 10 دقیقه میشد فهمید اصلا با کی طرفیم. 10 دقیقه یعنی 90% موضوع هست میشد، 90% موضوع قوی میشد. آدم تکلیفش رو میفهمید که حالا دنبال چی باید بگرده. اینه که به نظر من شما ازش بخواید یه راهی پیدا کنید که با یک کسی صحبت کنید که او بتونه بیش از شما اطلاعاتی درباره پسرتون به شما بده یا حتی به خودش بده که کجا ایستاده، ای بسا متوجه بشه مشکلش کمبود توجه و تمرکزه که ای بسا با یه دوا هستن حالش خوب میشه میتونه بره دنبال زندگیش. من این پیام ها رستم اگر مطلبی بر روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. شنگان عجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر شما داروی اکتوز را برای بیماری قند خون مصرف کردید و به سرطان مثانه مبتلا شدید و یا در اثر انجام دیالیز کلیه قلب شما نیاز به کاردیاک ارست پیدا کردید، همین سه‌شنبه 9:30 دقیقه تا 10 صبح به سخنان ناری کیتسینیان وکیل توجه فرمایید.
هر میان یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتانیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید و فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818 241 5196.
با همونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
The Beauty of Inner Truth، جشن افتتاحیه نمایشگاه نقاشی های فریبا آمری، زیبایی حقیقت درون، شنبه 13 جولای 6-9 بعد از ظهر در گالری JNA برگاموت ستیشن آرت سنتر، 2525 میشیگان اونیو سویت D4 شهر سانتا مونیکا، با حضور فریبا آمری. 310-315-9502 jnagallery.com.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایی. بفرمایی. به صداتون اصلا صدا نمیاد الان عزیز.
بهتر شد الان؟
بله مرسی.
برای من یه سری ایمیل داده بود، برای مثلا از بیتوجهی من و پدرش نسبت به خودش نوشته بود که مثلا شما برادر کوچیکه منو بیشتر از من دوست داریم، در بچگیای من یه سری مثلا من دستشو زیاد فشار دادم به عنوان تنبیه که این گریهش گرفته، دردش گرفته، یا مثلا بابا منو انداخته یه بار تو اتاق، من هلم داده، تنبیهم کرده، شما اصلا نیومدین دخالت کنید. این برای من خیلی جالب بود.
شما براتون جالبه، برای من اصلا
نه، که مثلا یه پسر 17 ساله چیزی که مثلا به خاطر نمیارم که شما مثلا بچه بعد از کوچیکی رو بیشتر از من دوست دارین، با اینکه من واقعا بی نهایت دوستش دارم.
سرکار خانم، شما خیلی دور از واقعیتی. من 10 دفعه در گفتگون متوجه این مسئله شدم. سرکار خانم، مهم نیست که شما اصلا 1000 برابر این پسر بیشتر دوست دارید که نباید دوست داشته باشید. خود حرف این حرف هم غلط است، هم خطرناک. ولی وقتی بچه غیر از این فکر میکنه، مهم اون احساس اونه. من اگر آمدم منزل شما، حتی من بزرگ سال، چرا به بچه 5 ساله فکر کردم که اینجا مورد قبول نیستم، اونه که مهمه. مهم نیست که شما خیلی منو بیشتر از بقیه مهمونا میخواستید. و بعدم برای چی تعجب میکنید؟ تعجب میکنید از اینکه شما یه نظری دارید که با نظر فرزندتون متفاوته؟ برای اصلا مهم نیست که نظر کی درسته، مهم این است که این نظر واقعی است از نظر او. بعدم شما، من نخواستم اعتراض کنم چون همیشه این اعتراض رو میکنم، بچه 17 ساله داری 10 سال بعد بچه میارید، 7 10 سال فاصله سنی دو تا بچه که تمام چرخ زندگی رو به هم میرزه وقتی این فاصله ها وجود داره، برای که کی میتونه همچین ترکیب و تعادلی وجود، یه بچه 10 ساله اصلا بسیار از وقت راضی نیست مادرش رو حامله ببینه.
یعنی موقع خیلی خوشحال بود، موقع بی‌نهایت خوشحال بود.
خب مثل که من با شما اصلا سرکار خانم، تمام بچه‌ها وقتی یه دونه هستن بهشون میگید خواهر و برادر هست، چون یه نوع ایدئالی از خواهر و برادر تصور میکنن، از 10 تا 9 تاشون میخوان، ولی از اون 9 تا 6 تاشون بعدن پشیمونن چرا خواستن. بحث اون نیست عزیز، من کلا نمیخوام، من حرفم این است که شما این کارتون درست نبوده که 10 سال فاصله دو تا بچه‌تون. حالا پس ببینید عزیز، ببینید لطفاً اگه میخواهید کمک بگیرید، اگر میخواهید اشتباهات گذشته تکرار نشه، راهی پیدا کنید. برزم توجه کنید، دو دفعه هم گفتم راهی پیدا کنید، من نگفتم من نمیدونم چه راهی، راهی پیدا کنید که پسرتون بیاد با یکی صحبت کنه، ببینید مسئله و مشکلش چه است. اون مسئله و مشکل را اگر روشن کنید، وقتی من فهمیدم دردی که این آدم داره درد چشمشه یا درد دلشه یا درد پاشه، حالا میشه یه کاری براش کرد. ولی الان شما تنها چیزی که میدونید این است که احتمالاً او درد داره، و یا چیزی که من میدونم اونه، و با اون متأسفانه به هیچ جا نمیرسید. به هر حال لطفاً و حتماً یه مقدار موضوع رو جدی بگیرید تا رسیدن به یه نتیجه، ولی بی خودی خودتون درگیر موضوعی جزئی کم اهمیتی که خونه کی است و خونه کی خوابید و حالا دو شب دیگه میاد و چهار شب دیگه
میاد. نه برام زیاد واقعا چیز نیست، نه مشکل اصلیم خودشه، یعنی میخوام یه راه خوب براش، یعنی
سرکار خانم ممکنه بگید ممکنه من بفرمایید مشکل اصلیش خودشه یعنی چی؟
نه میخوام، تو الان این منتظر امضای منه.
آخه اصلا موضوع شما این نیست. سرکار خانم اصلا موضوع شما این نیست. اصلا این موضوع کم اهمیتی است، برای او موضوع شده، برای شما نیست. شما تازه نمیدونید چرا. شما اصلا نمیدونید اون چرا میخواد بره یه خونه بگیره. برای اگر خونه بگیره ای بسا به خاطر این است که تو خونه شما جایی نداره، تو اون خونه دختر نداره، میخواد سومی رو پیدا کنه، ای بسا نفر سومی پیدا شد. ای بسا میخواد با یه کسی رومیت باشه. ای بسا یه تصورات عجیب و غریبی داره. شما که نمیتونید یه همچی تصمیمی رو که حتی توی اون ممالک آزاد به یه بچه توی این سن و سال اجازه نمیدن مگر اینکه پدر مادرش موافقت کنن، شما اینو مسئله خودتون کنید. برای ناراحت هست که باشه، او بیش از اینا ناراحت هست. شما وظیفتون این است که کار درست رو برای او بکنید. برای اینکه کار درست بکنید باید بدونید که او چشه. تا زمانی که اون رو نمیدونید لطفاً اقدامی نکنید، ولی مواردی از این قبیل اونقدر مهم نیست که حالا خونه جا کسی هست یا خونه داره یا نداره، ولی که به هر حال اون اداره و کنترلی که شما میخواید داشته باشید که باش ندارید. به هر حال اگر توانستید راهی پیدا کنید با همکاری همسرتون که یه کسی بتونه کمکتون کنه، اون بهتر از این است که شما انتخاب دیگری بکنید، چون به نظر من انتخاب ها تا به حال خیلی درست نبوده، اینی که بعدی رم میشه نگرانش بود. به هر حال امیدوارم مسئله رو حل کنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، حال شما؟
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من یه سوالی داشتم از خدمتتون راجع به رابطه‌ام با دوست پسرم الان، ولی اگه امکانش باشه می‌خواستم یه توضیح راجع به خودم و گذاشتم بهتون کوتاه بگم بعد شروع کنم توضیح اینو.
بفرمایید.
من حقیقتش توی خانواده‌ای به دنیا اومدم که پدرمادرم خیلی تحصیل کرده بودن، ولی متاسفانه پدرم هم از نظر ایموشنالی هم از نظر فیزیکی من و برادرم رو و مادرم رو ابیوز میکردن. بعد ما مدت طولانی سعی کردیم این رابطه رو تحمل کنیم، این زندگی رو تحمل کنیم، ولی متاسفانه امکان پذیر نبود. خیلی مادرم زج میکشید، من و برادرم زج میکشیدیم. بعد ما اومدیم امریکا، من پدر بزرگ مادر بزرگم از دایی‌ام اینجا زندگی میکردن. ما اومدیم امریکا و اومده بودیم برای ویزیت مادر بزرگم، ولی تصمیم گرفتیم بمونیم و باعثش هم خود من بودم. یعنی من استاد مادرم داشتم و به دایی‌ام که بمونیم و برنگردیم به اون زندگی و به اون جهنمی که پدرم برامون ساخته بود.
چه سنی بودید؟ چه سنی بچه ها بودید؟
بله من 16 سالم بود، یعنی تازه شده بودم 17 ساله و برادرم هم 12 سالش بود.
خب وقت امکانات مالی برای زندگی و موندن چی بود؟
هیچی، ما هیچی نداشتیم.
خب شما نصب کنید عزیز، شما یه بچه 16 ساله تصمیم گیرید ما در امریکا بمونید وقتی هیچی نداری؟
من میگم داییام و اینا اینجا بودن و داییمون من با داییم صحبت کردیم و قضیه اینجوری شد که داییم گفتن که میتونن کمکمون بکنن ما اینجا بمونیم و ایشون کمک کردن از نظر خرجی برامون خونه گرفتن و این قضیه 13 سال پیش بود. ما الان اینجا زندگیمونو کردیم و هممون الحمدلله به جایی رسیدیم، یعنی برادرم داره درس میخونه، من درسمو تموم کردم، مامانم اینجا داره کار میکنه، همه چی خوب پیشرفت کرد، یعنی این نبود که چیزی باشه که نتونیم یعنی زندگیمون بد بشه. ولی میگم به خاطر اینکه زندگی گذشتمون انقدر بد بود، یعنی ما دفعه دوم این بود که میومدیم امریکا، چند بار این دفعه اولی که اومدیم و برگشتیم باز دوباره همون جهنم بود، پدرم خیلی اذیت میکرد و ما دیگه دیدیم نمیتونیم اون زندگی رو تحمل کنیم که برگشتیم و دفعه دوم دیگه ما برنگشتیم. پدرم اونجا تهدیدهای مختلف کردن، ایشون از نظر اجتماعی ایران خیلی فکر میکنم خود این قدرتشون زیاده، بعد در نتیجه تهدید کردن که اگه برگردیم ما رو اذیت میکنن و اینا، این باعث شد که ما دیگه تصمیم 100% رو بگیریم. خلاصه اینجا موندیم، 13 سال گذشت، درس خوندیم، من درس خوندم، برادرم درس خوند، مادرم و کار کردیم و زندگیمون رو انداختیم. بعد من یه رابطه اولم سن 21 سالگیم بود، 5 سال و نیم توی اون رابطه بودم و رابطه هم خیلی خیلی خوب پیش می رفت، ولی یه جورایی فکر می کنم چون هر دوتا بچه بودیم درست مثلا اون نظریاتی که راجع به زندگی داشتیم یواش یواش متوجه شدیم فرق می کنه. رابطه تموم شد، بعد از اون یه رابطه کوتاه مدت چند ماهه داشتم با یه آقا پسر دیگه بعد 2 سال و اون هم تموم شد. الان توی رابطه جدیدتری هستم، 1 سال و چند ماه توی این رابطه هستم و رابطه رو اصلا هر دو جدی شروع کردیم به این قصد که الان دیگه تو سنی نیستیم که بخواییم بازی بکنیم با زندگی هم دیگه و دانست یه رابطه جدی رو شروع کردیم. حالا این رابطه جدی شروع شد و ایشون خودشون بودن که اومدن جلو برای شروع این رابطه، ولی الان نمیدونم فرسان ریزن ایشون سرد شدن، یعنی ما حتی تصمیم گرفتیم که بخواییم خانواده ها رو مطلع کنیم، خانواده ها رو مطلع کردیم.
نرید وارد اونا بشید، سرد شدن خب میتونه عادی باشه، مگر آدم وقتی با کسی رابطه رو شروع میکنه چون جدیه باید حتما ادامه پیدا کنه.
حقیقتش نمیدونم، آخه رابطه یه ذره بالا پایین داشت از همون اولش، رابطه خیلی بالا پایین داشت. بعد خودشون یه بار زنگ زدن با خود شما صحبت کرده بودن، رابطه خیلی بالا پایین داشت، میخواستن یه جوری کاری بکنن که این رابطه رو خوب نگرش دارن، ولی متاسفانه هر دفعه یه چیزی شد. من نمیدونم الان حس میکنم هم خودم دچار افسردگی دارم میشم، هم ایشون دارن دچار افسردگی میشن.
نه ببینید، نرید وارد اون بحث بشید عزیز. ایشون چند سالشونه؟
ایشون 30 سالشون.
این شما. خب حالا ایشون فرضش بر این است که رابطمون به جای رسیده که ما بهتره قطعش کنیم تمومش کنیم یا چی؟
نه ایشون میخوان خودشون هم نمیدونن مشکل چیه و میخوان سعی کنن که مشکل رابطه رو پیدا بکنن و بخوان که این رابطه رو ادامه بدن، ولی اینکه هم خودشون نمیدونن مشکل کجاست، هم من نمیدونم مشکل کجاست. ما میخوایم ازدواج بکنیم، هدفمون هم این بود از همون اولش، همین الانش هم بعد این هم مشکلی که پیش اومده با هم کانسلینگ رفتیم، یه جلسه بیشتر البته نرفتیم، قرار ادامه بدیم، ولی هدف اینه که مشکل رابطه رو پیدا کنیم و بتونیم حلش بکنیم اگه بتونیم. ولی الان یه دفعه گفته نمیخوام ازدواج کنم، یعنی الان یه دفعه میگه من اصلا قصد ازدواج ندارم، یعنی بعد
قصد ازدواج با شما رو ندارم. بنابراین میگه مهم نیست که چه مشکلی داره. اولا چطور آدم ممکنه نفهمه کجاش درد میکنه؟ بعدم شما میدونید تقریبا هر جمله رو 3 دفعه تکرار میکنید، یعنی میخوام به شما بگم نمیدونم چه نوع کامیونیکیشن شما با هم دارید و شما به دلیل آسیب کودکی هیچ وقت ها از حرفی خودتون میزنید مطمئن نیستید. ببینید عزیز، ماجرای افسردگی نیست، ماجرای این است که به نظر من شما به دلیل آسیبایی که دیدید، متاسفانه اول تصمیم میگیرید، بعد میخواید برید اون تصمیم رو ببینید خوبه یا بده، بعدم چون تصمیم گرفتید پس حتما خوبه، بعدم میخواید ادامه بدید. چون تو صحبت‌های قبلیتون هم مشخص بود، برای الان ایشون اومدن، اینکه جدی بودند و ایشون دنبال شما اومدن که فرقی در ماجرا نمی‌کنه. بعدم ایشون که نگفتن که من وقتی که اومدم از قد تو خودم خیلی خوشم اومد، حالا معتقدم قد تو خیلی بدم میاد که بگید خب تو منو دیده بودی چرا اومدی. میشه لطف کنین اون صدای اضافه نباشه چون پخش میشه. حالا حالا ایشون الان به شما حرفش این است که میگه چیکار کنیم، میگه جدا بشیم یا اینکه میگه بریم دکتر؟
ایشون میگفت من از جدایی حرف نمیزنم ولی فقط میگم که قصد ازدواج ندارم.
آخه اصلا یعنی چی؟ مثل اینکه من بگم این آدم مرد نیست ولی انسان مذکر. خب این که این همون حرف عزیز فرقی نکرده.
حقیقتش یه مسئله دیگه که پیش اومد، من توی 13 سال به خاطر ترس از این که برام ایران و چی میشه برام هیچ وقت نرفتم ایران. ایشون به خاطر اینکه این به خاطر ایشون و قدرت که به من دادن که تو ایران خبری نیست چی نمیشه، معلوم بزرگ شدم پدرم کاری نمیتونه بکنه، کمکم کردن، من شناسنامه‌مو گرفتم، پاسپورتمو گرفتم، مادر ایشون دوبار زنگ زدم با مادر من صحبت کردن، اجازه گرفتن که من برم ایران و من رو ببینم و من اونا رو ببینم. بعد هم تو این فاصله من از همون اول با خود ایشونم آنست بودم، واقعیت زندگیمو گذاشتم و بهشون تعریف کرده بودم، در جریان بودم. بعد وقتی که برگشتیم از ایران بدونی که به من بگن، مادر پدرشون رفته بودن یه شهر دیگه، پدرم زندگی میکنن، رفته بودن پدرم رو پیدا کرده بودن و با پدرم حرف زده بودن، عکس ما رو بهشون نشون داده بودن، گفته بودن بهشون که من رفته بودم ایران و اینا منو دیدن و از پدرم گفته خواسته بودن که مثلا اجازه بدن که برای ازدواج. یعنی همه چی تو مرحله‌ای بود که دیگه من یعنی میگم آماده این بودم که یعنی فکر می‌کردم که
پدر شما اجازه داده بودن یا نه.
بله پدر منم اجازه دادن، گفتن که برین و من
خیلی خب نه گفتم بله. ببینید باز جمله رو تکرار نکنید عزیز، تو پدر شما موافقت کردن، بسیار خوب، پس پدر شما موافقت کردن، حالا بعد از اینکه موافقت اینا حالا نگران شدن، کی مخالف است فکر کنید با این ازدواج؟
نمیدونم، همون رو نمیدونم.
خب شاید رفتن
باید بفهمم.
نه خب نه بایدی در کار نیست، شاید رفتن عزیز، آدم ها برای ازدواج که قرار نیست دلیل رو کسی ارائه بدن. ای آدمی گفت من نمیخوام با تو ازدواج کنم، خب نمیخوای ازدواج کنی، احتیاج نه دلیل بیاره. بله از کجایی که بعد از دیدن پدر شما به این نتیجه رسیدن که یه مسائلی دیگر مطرحه، نه درباره شما، درباره خب این خانواده. من نمیدونم پدر شما الان در چه حال و شرایط و وضعیتی هستن اگر شما میدونید.
شرایط روحی خوبی ندارن و من رفتم پدرم رو دیدم، یعنی به خاطر این قضیه یه سری دیگه مسافرت کردم و رفتم پدرم رو دیدم. شرایط روحی خوبی ندارن و از نظر فیزیکی هم متاسفانه مشکلاتی براشون پیش اومد، عمل داشتن یه مدتی و حالشون خوب نیست، ولی از نظر تحصیلات پدرم استاد دانشگاه است و همه چی، یعنی از نظر خانواده.
خب حالا سوالتون از من چی عزیز؟
من سوالم اینه که من الان نمیدونم دقیقا باید چیکار کنم. یعنی آیا
شما دارید میگید به من با وجودی که ایشون گفته نمیخوام ازدواج کنم که به نظر من یعنی رابطه تمامه، ولی حالا فرض رو میگیم نیست، با شما حاضر بیاد پلوی روانشناس؟ خب ببین همه چی روشن میشه، با یه جلسه نه ولی با چند جلسه میشه، و ازش هم بخواید حقیقت و واقعیت رو بگه و شما هم آماده باشید برای شنیدنش و روبرو شدن با حقیقت و واقعیت. این چه هست؟ راهی دیگه ندارید عزیز، برای که شما دوتا به نظر من خیلی با هم برخورد سالم ساده ای نداشتی. الان هم به جایی رسیده که مسائلی هست، پس بهتر بید پلوی کسی که چراغا رو براتون روشن کنه. همین
بالا حقیقتش از نظر رابطه ما هیچ وقت مشکل اونجوری نداشتیم، یعنی ما هر وقت مشکلی پیش اومد و سعی کردیم راجبش حرف بزنیم، به هم دیگه احترام گذاشتیم و حرف زدن، هیچ وقت دعوا نداشتیم.
آخه این معنی نداره عزیز، آخه شما یه ملاکی با خانواده خودتون دارید، آدم‌ها میتونن با هم دعوا نداشته باشن ولی نخوانن با هم ازدواج کنن. برای شما خودتون به من چند دقیقه قبل گفتید که از در آغاز این مقدار مشکلاتی بود. نه ببینید عزیز، اینجوری دنیا رو با ذهنتون نسازید، شما این مقدار به دلیل آسیبا عزیز تا تو دنیای ذهنی و خیالی هستید و اصلا تکرارتون رو از همونجا میاد. شما خودتون بشنوید مطلب رو خواهید دید که یه جمله رو سه دفعه میگید. نه ببینید عزیز، لطف کنید با همون روانشناسی که هست اگر فکر کنید مناسبه چند جلسه برید موضوع رو برای خودتون و ایشون روشن کنید و تصمیمتون رو بگیرید. امیدوارم هرچی خیر و صلاح هر دوتون از اتفاق بیفته، خودتون هم اذیت نکنید. آدم رابطه رو شروع میکنه به این امید که شاید بشه، ولی اگر هم نشود اون رو میپذیره. حالا اگر یه دفعه ایشون هم خواستن دوتایی بخواید بیار روی خط، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم، برای که خیلی چیزا رو میشه فهم. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. ببخشید من خطتون کردم. شنبه رجمند با ما باشید.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با معظم‌ترین بانک‌ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کننده وام شماست. 1-800-868-1010-472-8500 www.mtgbankers.com.
بین 3 تا 7 پوند از وزن خود در عرض یک هفته کم کنید. همین امروز با دکتر وزیری متخصص در تغذیه و برای شرکت در یک جلسه ورکشاپ رایگان تماس بگیرید. 818-704-1188 عضو 08.
با شرکت کیتر سولار جهت بازسازی ساخت و ریمودلینگ سقف و جاکوزی، نصب سیستم های کم مصرف تصفیه آب سقف و نصب سالت واتر سیستم تماس بگیرید. 1-888-522-8277. کیتر سولار ارائه کننده سیستم های خورشیدی برای گرم کردن آب سقف. توسط سیستم های کیتر سولار شما قادر خواهید بود از راه دور تجهیزات سقف را با آیفون و یا آیپد کنترل کنید. 1-888-522-8277 عضو 08.
دکتر مایکل پیمان کید، افسر پیشین پلیس لس آنجلس LAPD، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، وکیل امور جنایی با بیش از 12 سال سابقه. 310-481-9949.
670 AM لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از سیاتل واشنگتن به آلاسکا که از روز شنبه 3 آگست تا شنبه 10 آگست خواهد بود. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 3 هفته بیشتر باقی نمونده و احتمالاً کشتی به زودی سولد اوت خواهد شد. دوم، به آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 آگست در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر، دورایی ها یا بحران های زندگی. 6 تا 9 بعد از ظهر، چگونه میتوان ذهن و ضمیر خود را تغییر داد. یک شنبه 11 آگست، 2 تا 5 بعد از ظهر، خودخواهی، خوددوستی و عشق. و 6 تا 9 بعد از ظهر، نقش رابطه جنسی در تشکیل شخصیت. آگاهی های بیشتر رو بعداً با آقای تو میتونم برسونم و یا از طریق وبسایت من لطفاً دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
پس نباشید. آی دکتر، مشکل من اینه که همسر من در طی 2.5 سالی که ما همو میشناسیم یه سری رفتارا و گفتارایی کرده که الان بعد 9 ماه از ازدواجمون که میگذره، من خیلی به آینده رابطمون و یا خانواده‌ای که میخواد در آینده باشه خیلی بد بینم.
شما چند سالتون است؟ ببخشید شما چند سالتون؟
من 29 سالمه.
ایشون چند سالشونه؟
34 سال.
شما از کجا تلفن میکنی؟
من از اتیوپی.
اونجا چجوری سر در آوردید؟
شوهرم اینجا کار میکنن.
شما چی؟
من ما دو ماه اومدیم اینجا، هنوز دنبال کار میگردم ولی کار شخصی میکنم، رو پروژه خودم کار میکنم در خونه.
نه بذارید من سوال بکنم، ایشون در اونجا زندگی میکردن اومدن ایران با شما ازدواج کردن؟
نه خیر، ایشون کنیا، ایشون هندی هستن. زمانی که ما با هم آشنا شدیم ایشون کنیا بودن و ایشون به ایران اومدن چندین بار و بعد من به کنیا رفتم.
نه سب کنید، یه آقای هندی که در کنیا زندگی میکرد بله. آمد ایران زن گرفت؟
بله البته اومدن ایران، اول همو دیدیم و بعد دفعه دوم اومدن.
شما از کجا با هم آشنا شدی؟
در واقع من برایشون کار میکردم، به صورت داوطلبانه یه سازمانی داشتن، من از چپتر ایران رو داشتم و این در واقع رئیس من بودن. بعد که ایشون در واقع عکس منو دیدن توی فیسبوک و منو اد کردن، شروع کردن به در واقع نزدیک شدن و صحبت کردن، بعد اومدن ایران برای دو روز تا منو ببینن و بعد حرفا بیشتر شد و اینها.
شما سب کنید من به چیزی بفهم، یعنی یه آقای هندی بله. که در کنیا هستن میخوان در ایتیوپی زندگی کنن، اینجا جایی محلیست که شما برنامه زندگیتون رو اونجا زندگی کنید؟
خیر آقای دکتر، ما توی کنیا ازدواج کردیم بعد یک سال و نیم و بعد خب با توجه به موقعیت کاریشون منتقل شدن زامبیا و بعد 8 ماه اونجا بودیم و حالا ایتیوپی هستیم.
نه خب مستوجهم، یعنی شما به عنوان یه دختر ایرانی اهل این هستی بله. که هر چند ماه یه دفعه توی کشور افریقایی یا جای دنیا بچرخی؟ خودتون همچی تیپ روانی داری؟
متوجه نمیشم.
نه بخواه بگم آخه عزیز، ما ازدواج میکنیم برای اون چیزی که بشه استبیلیتی، برای یه نوع ثبات و قرار. آخه یه آدمی که فرهنگش و دینش با شما متفاوت هست و در کشورهای مختلفی اونم در قاره افریقا زندگی میکنه، شما یه همچی رابطه رو درست دونستی؟
حقیقتش نمیگم واقعا کار تصمیم درستی گرفتم برای این رابطه، یعنی خب آگاهی های اون الان ندارم، ولی خب به هر حال تصمیم گرفتیم ازدواج کنیم و بعد ولی خب بعد ازدواج
متوجه هم ازدواج. دوتا مشکلی که الان با هم داری چه هست؟
حقیقتش اینه که بعد از ازدواجمون، یعنی یکی از مشکلاتی که من پیدا کردم بعد از ازدواجم این بود که فهمیدم ایشون خیلی راحت دروغ میگه، با اهمیت بی اهمیت، بزرگ کوچیک، و اینکه یک بارم دستش رو من دراز کرد خیلی بی بدون هیچ دلیل خاصی. یعنی ایشون جاریه که وقتی احساس ناامنی میکنه خیلی خشن میشه، در حالت عادی واقعا آدم خشن نیست ولی وقتی احساس ناامنی میکنه و فکر میکنه منو داره از دست میده یا بهش یه جورایی از طرف کسی داره تهدید میشه، خیلی خشن میشه و بعد و همین باعث شد که من رفته رفته خیلی فکر کردم بعد این قضیه. الان احساس میکنم که خیلی دچار خشمم نسبت بهش، با اینکه خیلی ناخودآگاه، یعنی بعض موقع خیلی خیلی خشمگین میشم نسبت بهش و بعد الان من خودم رو میبینم که دارم خیلی حساسیتم رفته بالا، نمیتونم چیزا رو تحمل کنم خیلی و یه جورایی خیلی بدبینم.
شما من بفرمایید چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من 3 تا خواهر دارم، 2 تا برادر.
شما چند تا؟
پنجم هست.
خب دیگه شما معلومه که اونجا گیر بودید. خانواده شما با این همچی ازدواج مخالف نبودن؟
اولش چرا؟ ولی خب بعد که ایشون اومد رفت، یعنی میدونین موقعیت من طوری بود که یعنی من فکر میکردم که مطمئنم به این قضیه 80% و پدرم و مادرم، یعنی بیشتر اعتمادشون به من بود که میگفتن که خب نکه از بچگی منو میشناختن که خب خیلی ریسک میکردم خیلی بعد یعنی گفتن خودت باید بری بشناسی و بعد برای همین من رفتم کنیا که باهاش زندگی کنم و از نزدیک محل کارش و اینها. یعنی در واقع مادر پدر من
در واقع گذاشتن دختریم
برام. چه وقتی عزیز؟ حالا اونا خودشون سر شیشتا آوردن بچه معلوم خیلی آدمای مسئولی نبود. حالا اون به کنار، بعدم بحث چی؟ شما چجوری میتونید یه آدمی رو مال یه فرهنگ و جامعه دیگه توی کشور دیگه بشناسید؟ ان درست این حرفی که الان میزنید عزیز، چون شنوندگان عزیز دارن میشنون، زمینه‌های فرهنگی، ماجرای کودکی، چگونگی اون هسته مرکزی شخصیتی ما با فرهنگ‌های مختلف بسیار متفاوته و این شناخت به این راحتی‌ها دست نمیده. یعنی شما با یک کسانی روبرو میشید که اصلا به گونه دیگری حرکت میکنن وقتی با یه فرهنگ دیگه در ارتباطید، اونم شما یه دختر ایرانی تو شرایط خاص جهان امروز، اونم با یه آدم دیگه با اون وضعیت. حالا به من بفرمایید که شما چی خوندید خودتون؟ رشته تحصیل یا کارتون چی بوده؟
من برای لیسانسم فیزیک خوندم ولی از فیزیک جامعه شناسی در واقع رفتم، فوق لیسانس جامعه شناسی گرفتم.
از کجا فوق لیسانس جامعه شناسیتون گرفتیم؟
دانشگاه شهید بهشتی.
یا اوکی، چون اتفاقا من اون موقع که اسمش دانشگاه ملی بود دیگه، درسته؟
بله.
من
بله.
چون قبل از انقلاب روزای چهارشنبه میرفتم دانشگاه علوم، همون دانشگاه بخش بله. جامعه شناسی اونجا. عجب، یاد اون ایام بخیر. حالا بذارید از این سوال کنم، ایشون فکر کنه اگر صحبتی از اختلاف و جدایی اینا بکنید، واکنش و برخوردشون چیه مثلا با توضیحی که قبلا دادی؟
کاملا خشونت آمیز، کاملا خوش، یعنی میگم، یعنی از این لحاظ که نمیخواد منو از دست بده و بعد، ولی خب وضعیت خیلی در واقع اصلا.
نه بذارید یه سوالی بکنم. نه سب کنید بذارید. نه این موضوع مهمه. فرض کنید که شما، فرض کنید تو خونه اید و میگید من 100% تصمیمم رو به طلاق و جدایی گرفتم و فردا دارم میرم، فکر کنید ایشون چه میکنه؟
در واقع قبلا مثلا اگه 5 ماه پیش بود شروع میکرد به گریه زاری یا التماس یا نمیدونم درست میشه کار میکنیم ببخشین من اشتباه کردم، ولی من الان که دیگه واقعا اعتماد نمیتونم بکنم. ولی مثلا به عنوان مثال 2 روز پیش من همین بحثو، چون یه رفتار خشونت‌آمیز داشت، بهش گفتم من دیگه واقعا نمیتونم، چون هر دفعه من به تو میگم اصلا فکرم نمیکنی و دوباره همون انجام میدی، گفتم طلاق میخوام، گفت که باشه برو برگرد، برو درستو بخون این. ولی خب خیلی با احساسات من میخواد بازی کنه، از این لحاظ که مثلا گریه میکنه میگه خب آره تو میری یکی دیگر رو پیدا میکنی و خیلی روی این هست قضیه تاکید میکنه که همیشه منو با کس دیگه میبینه.
خب معلومه، برای که بیماره، برای این که یه آدمی است که مسئله رابطه براش مسئله مالکیته، شما کالایی هستی در اختیار او. ببینید عزیز، باورم کنید، من اگر روز اول ایشون رو میدم برای از یه جمله میشد اینو فهمید، یعنی برای از یه ساعت، و تعجب میکنم شما چی کار کرد. یعنی واقعا یه ذره ماجراجویی داری عزیز، یعنی کاملا یه ماجرا، دختر باهوشی هستید ولی خیلی عاقلانه با موضوع ها برخورد نمی کنی.
همینطور، نه قبول دارم آقای دکتر. الان موقعیتی پیش اومده بر من که من یه ادمیشن گرفتم برای دانشگاه بلژیک که برم درسم رو ادامه بدم و من توی دو دل بودم. یعنی یه جورایی فکر میکنم اگر که واقعا جایی داره واسه یه درست کردن، خب چرا که نه، ولی خب چون واقعیت قضیه رو نمیدونم، اگه قرار باشه اینطور بیمار ادامه بده و بدتر بشه، منم که اینجا قربانی قضیه میشم.
نصلا
همین باید تصمیم بگیرم.
ببینید عزیز، من هیچی نمیدونم راجع به ایشون. علائم و نشانه هایی که شما دارید به من میدید، علائم و نشانه های یک گرفتاری است که یه مقدار در چارچوب فرهنگی اون جامعه که کمی من باش آشنا هستم یا با نوعی که اصولا اون نوع زندگی ها هست، به نظر من ایشون همینه که الان شما میبینید و بعدم این مالکیت رو نسبت به شما و بعدن بچه هاتون خواهد داشت.
همینطور.
علتش هم اصولا نوع اون نگاهی است که در جوامع شرقی یا در یه جامعه مانند هند با ویژگی‌های روانیش هست. مذهبش چیه؟
مسیحی هست.
جالبه. اون وقت کجا بزرگ شده؟ و چی خونده؟
اقتصاد خوندن، یعنی دکترای اقتصاد داره، خیلی باهوشه.
از کجا دکترای اقتصاد؟
دانشگاه آیتی بمبئی.
نه خب میدونید به قول معروف نه میدونید هندی ها در سه تا چیز خیلی جروانه، یکی فیزیک، اتفاقا که رشته شماست، یکی اقتصاد، یکی آمار. تو این سه تا رشته بنابراین اگر از دانشگاه معتبری باشن افراد باهوش و کاملا آگاه و تحصیل کرده ای هستن. ولی خب اون
بله، ولی خب هوش اخلاقی نداره آقای دکتر، چون وقتی دروغ میگه متوجه نیست که ممکنه دستش رو بشه، ممکنه رسوا بشه، ممکنه شرمنده بشه.
شما درباره گذشته ایشون چی میدونید؟ و
روابطشون؟ من میدونم که روابط خانواده دعوا داغونی داره، یعنی اول به من چیز دیگه ای با نمود میکرد، ولی وقتی من رفتم دیدم مادر پدرش رو، این از بچگی چون بچه اول بوده به مادر پدر بزرگش، مادر و پدر بزرگش با گذار میشه و بعد اون دوتای دیگه که میان این برمیگرده به خونه مادری در سن 9 سال 10 سال، بعد همون قضایای احساسای به هر حال درباهایی که توی بچگیش خورده و مادر پدر عصبی داره، یعنی مادر پدرش من اصلا واقعا قبول ندارم، خانوادهشون خیلی خانواده دغدغونی.
خب وقت میدونید با کاری که کردن مهمترین مسئلهش مسئله ابنمنمنته، یعنی مهمترین موضوع این آدم اینه که کسی ترکش کنه، یعنی شما باید حتی یه شرایطی به وجود بری او بگه من تو رو نمیخوام، برای که اگر فکر کنه شما ترکش کردید به این راحتی ها دست از سر شما بر نمیداره. واقعیت چم همونی که میگید، اول التماس است و خواهش، بعد خشونت و این میتونه بالا بگیره. یعنی شما خودتون
نه من دیگه نمیتونم بهش اعتماد کنم آقای دکتر.
خب آره ببینید عزیز، شما خودتون رو بدجوری تو خطر انداختید، یعنی مثلا واقعا آدم بیکم کمی متعجب و حیران و سرگردان میمونه که واقعا تو ایران چه خبره که شما یه همچین موردی رو به عنوان مورد ازدواج می ازدواج میانه دو تا آدم شبیه و مانند عزیز که شاید بتونن اگر در از درون به هم ارتباط برقرار کنن بتونن با هم خوب زندگی کنن، ولی با آدم متفاوت مختلف کوتاه مدت یه چالش و هیجانی داره، ولی بعدن تبدیل به جنگ و جدال میشه. یعنی همونی که من میگم opposite attract and then attack، اول جذب میکنه بعدن حمله میکنه. من اوضاع رو هیچ خوب نمیبینم عزیز، یعنی اگر شما امیدتون است که ایشون حالش خوب بشه، فقط وقتی است که یه دکتر بره، دکتر تشخیص رو بده، ایشون رو دو کار مشکلات خودش کار کنه، اونم بلند مدت خوب بشه. مبادا بچه دار بشی.
نه همون و مشکلم دقیقا همین جاست که ایشون بچه میخواد، من میگم نه به چه وجه اصلا امکان نداره، با چه وضعی. بعد و وقتی بهش چند وقت پیش میگفتم که بعد بریم مشاوره، میگفت که فقط مسیح میتونه آدم رو شفا بده. میدونین آقای دکتر، من میدونم این آدم مریضه، من میدونم واقعا، یعنی چون باید زندگی کردم. الان در یعنی مسئله که من باش رو بروم اینه که خیلی دارم سعی میکنم احساساتم بذارم کنار، فکر ایشون رو نکنم، چون خیلی تو ذهنم که میدونین حالت دلسوزی.
نه عزیزم اصلا سب کنید، آخه شما بچه با یکی ما قبل آخرید، تمام عمرتون حالت نجات دهنده رو میخواید بازی کنید، ایشون از همون جدم از شما خوشش آمده، چون یکی اومده گناهاشو بخشیده، یکی همارو میاد زندگیش رو. عزیز خیلی حرفا عجیب و غریب، مثلا این حرف آخرتون که من اصلا حیرون موندم، اگر اینجوری بود که خب برخی از جوامع اصلا مشکل نداشتن، بقیه جوامع میداشتن. عزیز یه مقداری واقع بینانه فکر کنید هر جوری بخواد. متاسفانه من با آخر وقتم رسیدم، نه اینکه حرف بیشتری میتونستم بزنم. مواظب خودتون باش، من اصلا این شرایط خوب و مناسب نمیبینم عزیز، همین به هر حال.
بله
مواظب خودتون باش.
متشکرم آقای
دکتر،
وقتتون خیلی
شما. خدا شنگان. به پایان برنامه رسیدیم، به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
فقط $395 برای ایمپلنت دندان؟ کجا رفتی؟
رفتم پیش دکتر دان روزن. دکتر دان روزن دکتر دندان پزشک عمومیه.
مگه دیوونه شدی؟ این همه متخصص در این شهره.
راست میگی، درسته، ولی تخصص رو میشه در عرض 2 تا 3 سال از هر دانشگاهی گرفت. اما عزیزم 25 سال تجربه کاشت دندان را نمیتونی هر کجا پیدا کنی. دکتر دان روزن دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتس 877-395-395.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come.